بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شفافیت. 30 بهمن ماه 1397، تهران، دانشگاه آزاد شهر قدس.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانشجویان عزیز، اساتید محترم، مسئولین گرامی دانشگاه. فکر کنم یه بار قبلا یا یک دو بار اومدم دانشگاهتون. یه بار اومدم ها. خب خدا رو شاکرم از اینکه خدمتتون هستم. ما چون وقتم گذشته سریعتر اجازه بفرمایید عرضم رو شروع کنم. یه خورده میخوام بی تعارف و راحت و رک و مدلم اینجوریه دیگه، همینجا میخوام حرف بزنم. اولش دو تا شرط دارم. آقای پرچم رو میشه یه خورده جامعه هم همینجوره. بعض موقعی از یه بخش جامعه صدا در میاد، خب اون بقیه درک نمی کنن. چرا دیدید این یه تیکه احسن احسن، چون پرچم ها همین یه تیکه جلو چششون گرفته بود، بقیه خب احسن احسن نداره. الان پرچم هستن جامعه واقعا همینجوریه. ما چون تو یه بخشی از جامعه قرار میگیریم درک نداریم نسبت به بقیه جامعه و متوجه نمیشیم که اصلا مطالباتشون چیه، نیازشون چیه. ما دوچار سه تا خودیم: خودخواهی، خودرأی، خودبینی. اوناش که مسلمونن و ایمان دارن و کار درستن یه دوزی از این سه تا خود دارن، اونی که اصلا کلا کاری با این چیزا نداره، با خدا پیغمبرش هم کاری نداره، اخلاق هم سرش نمیشون که هیچ، اومده تو این دنیا برای خودش و برای آسایش خودش بکنه، گیرش اومد، اومد نایمد به هر طریقی به دست میره. نه فرشته یه نمیدونم که سر شونت نشسته نمیدونم اعمالتو بنویسه قبول داره، نه خدای علم یا علم به ان الله یرا، خدایی که میبینه قبول داره. از اون جایی که جسارتن ما نمیتونیم از ایمان مردم سر در بیاریم، نمیتونیم فازمه دستمون بگیریم بزنیم به ملت ببینیم مثلا اینا ایمان دارن ندارن، تقوا دارن ندارن. من که نمیتونم بفهمم طرف ریش میذاره ادا در میاره، طرف ریش نداره خیلی بهتر از 100 تا ریشوش داره خدمت میکنه به کشورش و دینش و انقلابش. فلذا ما باید یه سازوکار درست داشته باشیم. این نمیشه که ما بیایم بر مبنای ظاهر بیام خودمون، نمیتونیم. این نکته. نکته دو این که یه سری بحث های سیاسی تو مختون هست، طبیعیه، همه ما یه سری گرایشات سیاسی داریم. چقدر این گرایشات منطقی و عقلانی و حقیقی و این داستان هاست اون یه بحث دیگه است. الان ما دنباله نمیخوایم تو این جلسه دنبال اثبات حق و نمیدونم حقانیت و سعادت و اخروی و بهشت و جهنم و این جزام نیستم، من وقتش هم نداریم، اون مباحث هم بحثایی نیستش تو یه جلسه جمع شه. اما یک اشتراکی داریم اینجا، اونم این که دلم بالا کشورمون میسوزه. من خیلی نشستم فکر کردم که آقا این مشکلات کشور ما چجوری حل میشه. با خیلی آدم ها جلسه گذاشتم، از مسئولینی که خودشون مورد اتهام من بودن، یعنی من اصلا به اون آدم کلی نقد داشتم، بگیر رفتم جلسه باشون گذاشتم، تا اون دانشجویی که داره مطالبه های و هوی میکنه اصلا نمیدونم چی میخواد. مثلا بعضی میپرن مثلا چی میچرخن مشت و لگد میندازن، معلومه دو تا خودی رو میزنن تو اونوری، تا اون کسی که فنی داره مطالبه میکنه، علمی داره مطالبه میکنه، اون که کارشناسش، تجربیات جهانی. بابا الان تو خارج کشورهای دیگه مثلا برخی از کشورها تونستن خیلی خوب با فساد اداری و اینجور چیزا مقابله کنن. بابا مگه مردم اون کشور از پول بدشون میاد که رشوه نمیگیرن؟ خب نه، واقعا دو مره رشوه گرفتن، اینا میخوان حالش هم ببر رشوه بگیره. اینا اومده بودن اینا ازشون میپرسیدیم. من چند وقت پیش یکی از کشورهایی که خیلی موفق بوده تو بحث مقابله با فساد توی دهه اخیر چین بوده. ما یه سفر چین رفتیم اونجا، یک خیلی انقدر سوالم خوب بود یارو حال کرد. گفتم مردم شما پول بدشون میاد؟ گفت نه، کی بدش میاد؟ گفتم بعد چرا تونستید آقا بعد فساد چقدر؟ 1,380,000,000 آدم. 1,380,000,000 اون رقم آخریش جمعیت ماه. چه ساز و کار داریم؟ یعنی که بودیسته، اون اصلا هندویسته، نه خدای نه پیغمبری نه هیچی، و از قضا به شدت اقتصادی هن چینی ها، مقتصدن، همه دنبال پولن هستن. چینی و بولکینافاسو و آمریکایی نمیدونم شمالی و جنوبی و هر جا بری همینه. چه اتفاق افتاد؟ بابا این باید حل بشه.
اون نگاه سیاسی هم که دارید نگردید واسه خودتون. درست شد، محفوظ، محترم، دمتونم گرم. منتها این واقعیته، الان ما تو 40مین سال انقلاب داریم به این نتیجه میرسیم که بابا یه سری مشکلات بیسیک و ریشه‌ای ما داریم که چپ و راست داره تغییر میکنه، اون فرقی نمیکنه. یک عده‌ای میخوان کماکان این دعوای چپ و راست ادامه بدن، این حماقت محض و خیانت محض از نظر من. یه عده‌ای میگن آقا بسم الله، مشکل یه جای دیگه است. حکایت ما حکایت این شده، دقت بفهمید، همین جاده مثلا، این دانشگاه شما مثلا تا تهران پر میخه، بعد اصلاح طلبا میان میگن که آقا ما قول میدیم تو هر 20 کیلومتر یه دونه پنچرگیری بزنیم. نمیتونن بزنن، میزنن 20 کیلومتر میزنن، 21.5 کیلومتر میزنن، اینجوری مثلا. اصولگرای میاد میگه آقا دیدی اینا خوردن، من حساب کردم با این پولی که اینا گذاشته بودن میتونستن 15 کیلومتر بزنن، فلان فلان شده، به ما رأی بدیم ما 15 کیلومتر میزنیم داداش. اون میاد شروع میکنه باز اون بالا پایین، این اینجا برداشتی، اون فیشت فلان بود، اون املاکت به همان بود. یه آدم عاقلی توی مملکت پیدا نشه بگه بیا میخوار جمع کنیم. اینو من میخوام راجع به این صحبت بکنم. و امروز بحث به این، نگاه کنید، همه دعوای سیاسی رو کردیم و اشباع شدیم، همه ی حرفا رو شنیدیم، از دیوار وسط خیابون کشیدن گرفته، درسته که یعنی یه نفر اینقدر عقل میداش میفهمید آیا چجوری میخواد دیوار بگیش کل خیابون مملکت، تا حرفای عجیب غریب، این خائنه، اون جاسوسه، این نفوذیه، اون نمیدونم خدمت شما اینقدر خورده دزدیده برده و فلان، و یک فضای بسیار بدی به وجود اومد تو کشور، یه فضای فاجعه بار از نظر من که همه دزد پنداری. فسادی که در کشور ما هست هر چقدر هست ان میگیریم فسادو، از من بپرسید حس فساد در مردم ده انه. رفتیم عراق، این حساب، این حس توی عراق 50 انه، اصلا اونجا فاجعه آمیزه. رفتم اونجا یارو اینجوری میکنم، میگه که رقم، من یادم رفتم کمر رو تو ذهنمه میگم، میگفت میدونی مثلا نوری مالکی چقدر دزدید زمانی که رئیس جمهور بود، دولت دستش بود، نخست وزیر بود؟ گفتم چقدر؟ گفت 400 میلیارد دلار. گفتم یا تو نمیفهمی میلیارد چیه، دلار چیه، مرد حسابی، کل درآمد مملکتتون توی چند سالی که نخست وزیر چقدر بود که انقدر شده دزدی؟ حس رو درشون به وجود آوردن، حس همه دزد پنداری، حس همشون دزدن. و همشون دزدن میدونی چی؟ یعنی هممون دزدیم. تو یه دونه خودتو میذاری که نه همه دزدن، اون بقیه هم میگن تو دزدی. خیلی از همین آقایانی که امروز مورد سوال من، مسئول یعنی مورد سوال، امروز مورد سوال من و شما، یه روزی عین من توی دانشجو بودن، 20 سال پیش، 30 سال پیش، یه جای دانشجو بوده داشته داد و بیداد میکرده، آ اینا اینجوری هم، من بیام درستش میگم، اومده بنده خدا زایده. همینه، یک جای رو اطلاع نداریم یا میریم. مثلا شما نگاه کن، آقای روحانی از ابتدای انقلاب مسئولیت هایی داشت که مسئولیت های آمرانه یک سوئه بود. شورای عالی امنیت ملی، آقا این سریال پخش نشه، این سخنران سخنرانی نکنه، چش دیگه کسی به شورای عالی امنیت ملی نمیتونست بگه چرا. همین چی شد؟ یه مدت هم نماینده مجلس بود، نماینده مجلس هم همینن دیگه، باز نماینده مجلس های تو شهرستان ها بیشتر پوستشون کنده است، چون ملت شماره شون رو دارن، این زنگ میزنن چی شد اینجا قرار آب بکش اونجا. نماینده های تهران، شهرهای بزرگ، علی خصوص تهران که با اونم کار ندارن، چون رویکردشون عمدتا چیه؟ سیاسی. یعنی هیچ کس بابت یه چاله چوله نمیره نماینده مجلسش خیرش رو بگیره، با شهردار کار داره. اما تو شهرستان اینجوری نیست، با نماینده کار دارن، آب میخوان، برق میخوان، هر چی میخوان، صد میخوان، کار میخوان، شغل میخوان، با نماینده کار دارن. نماینده شهر بزرگ، اکو اینم بگیر بی زحمت دستشون، نماینده شهرهای بزرگ سیاسی، روکرشون سیاسیه، چون یک سوی کار میکرد، ایشون فکر میکرد کار مثلا چیزی نیست ششون، الان اومده تو کار اجرایی گیر کرده، نمیدونه باید چی کار کنه. داریم میبینیم یه از حرف زدناشون معلومه. آقا به من رأی بدید، اگه من رأی ندید دلار میشه 5 تومانو. و این یه ترس در من، دلار 5 تومن یا خدا، یا 7/2/92 اینا رو دقت بکنیم. 7/2/92 ایشون سخنرانی داره 7 اردیبهشت، یه صحبتی کرده هنوز دولت قبلی سر کاره. ایشون میگه که آقا جون، هی میگه تحریم تحریمه، من یه ایراد اقتصادی توی عملکرد دولت دیدم، اینا گوش زد میکنم ببینید اینم ربطی به اوباما و تحریم داره. چیه؟ آقای احمدی نژاد دولتش وقتی اومده سر کار حجم پول تو کشور 68 هزار میلیارد تومان بوده، پایه پولی کشور، حجم نقدینگی، تمام پولای تو جیب من و شما 7-8% ماجرام نیست، پولای تو بانک و چه و همه اینا میشه نقدینگی کل کشور. من که اقتصاد میخونم اینا چی میگم، حجم نقدینگی کشور 68 هزار میلیارد تومان بوده، شما تو این 7 8 سالی که سر کار بودی آوردی رسوندی به 450 هزار میلیارد. اینم ربطی به تحریم داره؟ عین جمله ایشونه. یا به بی تدبیری شما ها برمیگرده. من بیام این کارو میکنم، دولت تدبیر رو، یعنی همین دیگه، اسمو گذاشت تدبیر. یعنی چی؟ یعنی که بقیه بی تدبیرن دیگه. چقدر یعنی تو دولت قبل اضافه شده بود تو 7 8 سال؟ 382 هزار میلیارد تومان. 382 هزار میلیارد تومان رو حجم نقدینگی کش. و این باعث شد مثلا دلار از 1000 تومان بشه 3700. در واقع هر بار این اتفاق که داره میفته این نیست که دلار گرون بشه، پول کشور ما داره کوچولو میشه، اون قد بلندتر نمیشه، فاصله داره زیاد میشه، اون بلند بلندتر نشده، تو نشستی. درست شد؟ فلذا این مبنای مبادلات یعنی ریال هر بار داره ارزشش در مقابل همه چی از دست میده، در مقابل پراید، در مقابل طلا، در مقابل یورو، در مقابل همه چی، خونه. فلذا من به شما پارسال قم سخنرانی داشتم قبل انتخابات، گفتم که تو این 4 سال دولت کاری کرد یه نارنجک و زامنشو کشیده، الان میگه هر کی مردی بهت بگیره. برگشتم به رقبای دولت تو انتخابات، گفتم هر کی میخواد بیاد اگه بدونید چی نارنجکی رو میخواد تحویلتون بده، خودتون میرید فقط خودش شرکت میکنه تو انتخابات. همینم شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این نقد وارد بود به دولت احمدی نژاد، تو اومدی چیکار کردی؟ نقدینگی رو بردی بالا. شما وقتی نقدینگی رو میبری بالا، یه معادله ما داریم تو معادله اقتصاد، این طرف افزایش نقدینگی باید این طرف مساوی با افزایش تولید باشه. اگر تولید و افزایش ندی این مساوی باید برقرار بمونه، فلذا این یعنی باید بیارزش بشه این طرف. تو دولت قبل اومدن چیکار کردن؟ مسکن مهر رو انداختن بر تولید. حجم نقدینگی که مسکن مهر کشید برد از بانک مرکزی، بانک عاملش هم بانک مسکن بود، من در روز پیش اونجا سخنرانی داشتم، 45 هزار میلیارد تومان بود. 45 هزار میلیارد تومان. درآمد نفتی هم خیلی خوب بود، نفت رفت بالای 100 دلار. درست شد، یه پول وسیع وارد کشور کرد. خب بعد این نقدینگی تو سر و سامون بدی، برای اینکه بلا سرت نیاد بدبخت نشی مثل سیله، باید اینو سازماندهی کنی بفرستی تو این کرتا و باغچه ها و زمینا قشنگ آبیاری، وگرنه خراب میکنه بره. این نقد به دولت احمدی نژاد وارد بود، نقد فنی، میگفت این نه به اوباما ربط داره، نه به تحریم، به خودت و بانک مرکزی ربط داره، تازه به دولتی که توزیع تولید کار کرده بود، 3 میلیون خونه درست کرده بود، هر یه خونه 300 تا شغل رو درگیر میکنه. 92 450 هزار میلیارد تومان. اون چقدر بود به چقدر رسید؟ 68، برای اینکه یادتون بمونه. 70 به 450 روندش کنید. 450 تحویل گرفت، 1150 هزار میلیارد تومان گذاشته روش، تا امروز رسونده به 1620 هزار میلیارد تومان. یه بمب اتم اقتصادی برای کسی که اقتصاد بفهمه. این دقیقاً همون نقدی بوده که به دولت قبل وارد بوده، ضرب در سه خودش انجام داده. این نتیجه چیه؟ نتیجه که اون بیرون وای میسیم گیلنگش کن بیا وسط. بعد تو با چه تفاوتی؟ چون اون 3 میلیون خونه ساخت، تو یه دونه خونه نساخت. و وزیر راه و مسکن و شهرسازی شما اومد گفت من افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم. مسکن مهر ایراد داره؟ بله. من تو معماری اسلامی اصلا نقد دارم به این لون مرغا، سخنرانی کردم معماری ایرانی اسلامی، سخنرانی کردم، گوش کنید. اصلا اسلام میگه خونه باید وسیع باشه، خونه حیات دار، خونه ویلایی مد نظر اسلامه. اینایی که ما توی زندگی میکنه خونه نمیدونه. نه که ژاپنی ما جا نداریم این نقدا وارد. من از همه بیشتر زودتر از شما خواب بودید، من گفتم نبودید سر کار، من گفتم. اما حالا 3 میلیون اونجوری ساخت، شما 300,000 تا اون شکلی میساخت. میگین جیزده دیگه، یه دونه بهبهش رو بگو، گور پدر هر کسی ناراحت شه خونه 500 متری بره بشینه، کی بعدش میاد بره خونه ویلای 500 متری رو هم بده حال کنه. فلزا این نشون میده که این آقایون ذره، این آقایون الان منظورم دولت نیستا، مسئولین رو دارم میگم، ذره سواد و فهم توی حوزه تخصصیشون نبوده، نشستن اون بغل یهو گفتن بسم الله میریم درستش میکنیم، بعد به زایدن افتادن، الان میگن این بچه مال مانی. مال کیه؟ میگه بنده خدایی داشت میرفت مثلا، مثل شما بعضیتون بچه تهرانی، مثلا دانشگاه یه جا دیگه است، مثلا اینطوری توی تاکسی نشسته بوده داشت میرفت، یه خانم خیلی بد حجابی، خیلی بد حجاب جلو نشسته بود، این هم 3 مرد عقب نشسته، آقا پلیس گیر داد. گفتم چه نسبت بودم راننده که شروع کردم، من چیکارم، من راننده، من مرده شدم، نه بعد دین اینمونه کنم، من بیام آقا بیاریم فلان جا. اون رفت کنم، اون پشتیه کارتشو نشون داد، آقا من دانشجوام باید برم زنگ، به خدا من کارت ورود به جلسم امتحان فلان، بیا شما هم برو. اون یکی برگشت گفتش که آقا جون ما همکاریم. کارتش نشون میشه این یارو رفیقمامون یه کمی بنده بود کرد، گفت فاحشه منم. الان من نمیدونم این میگه تو اون یکی من مشکل ما این. یا اشتباه میکنید، غلط میکنید، قبل از اینکه رأی بیارید میایید میگید اگه بیایم تمام مشکلات رو حل میکنم. از سمک ماهی کف دریا تا سما تا آسمون هر چی هست رو من میتونم حل کنم، فقط به من رأی بدید. و وقتی میایید سر کار میگید از سمک تا سما دست من نیست. و که قرار ما روشن شیم، که قرار درست بفهمید چیه. به اینا خیلی فکر کردم، باید خدا شده با یکی از همین آقایین مجمع تشخیص من جلسه داشتم، میگفتم شما مجمع تشخیص مسئله نظامی، هم اصلاح طلب اون تو دارید، هم اصولگرا دارید، همه تون اونجا جمعید. خب اون موقعی که ما این حرفا رو میزدیم هاشمی هم زنده بود، رئیس مجمع بود. گفتم آقا بسم الله شما که دیگه فارغ از چپ و راست بس سیاست های کلان کشور رو پیگیری بکنید. سیاست های کلان کشور میگه اشتغال کو، سیاست های کلان کشور که میدونی که توسط رهبری ابلاغ میشه میگه کنترل بانک ها کجاست، بانک ها رو کی باید کنترل بکنه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد داره، هر جفت زیر نظر دولته. شما یه اسکناس پولی که برمیداری نه، یعنی 10 تومانی بیرون بکشم نگاه کنید، دو تا امضا روشه، نگاه کن، وزیر امور اقتصاد دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، این دو تا امضا چیه؟ اینا یعنی به حضرت عباس قسم این 10,000 تومان مادر 10,000 تومان طلا تو بانک مرکزی. حالا من دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس امضا شده پای اسکناس رو؟ پول بدون پشتوانه نیست. تضمین امضا نمیخواد دیگه، امضا داری میزنی، این امضا 300-400 سال پیش مونده روی حواله من نحوه شکل پول رو گفتم. این امضا یعنی این که آقا این کاغذ تضمین میکنم من که معادلش انقدر طلا تو اینجا هست، لازم نیست طلا رو این ور اون ور ببرید، این کاغذ رو این ور اون ور ببرید. ما اومدیم روی این طلا یه چیز درست که مثل کاغذ رو کاغذی کاغذ دیگه زدیم، چی؟ چک. من تضمین میدم امضا میکنم که 100,000 تومان تو فلانجا پوله، اون باز رو امضای من امضا میزنه، دو تا امضا میخوره، 3 تا امضا میخوره، 4 تا امضا میخوره پشت چک. بعد بحث مشکلات کشور 10 سال اقتصادیه، سواد اقتصادی مردم نم کشیده، سر در نمیارن. این مردم تونستن تورم رو درست تعریف کنم اسم عوض میکنم، 99% مردم ما نمیدن تورم چیه. اصلا نمیتونم تورم درست تعریف کنم. تو میگی تورم میگم بده، کی گفته؟ بچه‌ها اقتصاد میدونن تورم یه شمشیر دو دم است. برای توسعه برخی از دولت‌ها عمدن تورم هم به وجود میارن. وقتی پول تزریق کنه تو جامعه برای اینکه ساخت و ساز بشه اونجوری شه، این تورم دوست داشتنی، تورم شیرینه، تورم خوبیه، تورمی که پویا میکنه اقتصادو، از رکود در میاره. بعد یا حرکت بزنی قیمت‌ها بره بالا، خرید و فروش و تولیدم نباشه، رکود تورمی، تورم هست و راکت. این یعنی شاهکاری که فقط از برخی از بزرگواران برمیاد. نتیجه چیه؟ نتیجه این که دو قرون سواد اقتصادی نداره. یه نفر نشسته کنارش یه حرفی زده. با یکی از اقتصاددانا صحبت میکردم، تلویزیون خیلی دعوتش میکنه، و هم گفت رائفی، یکی از دوستان ما اسم اقتصاددان دیگه بزرگ بود، گفت یه برهه ایشون مسئول شده بود بره سراغ یه آقایی از مسئولین عالی رتبه، اون موقع رئیس جمهور بوده واسه خودش، بشینه بهش بگه که این دو تا چارت اقتصادی چیه. میگفت من میدیدمش میگفتم چه خبر، میگفت ببین دانشجوی ترم یک اقتصاد از این خیلی بیشتر میفهمه. چرا این اقتصاددان رو گذاشتن یه سری تعاریف ابتدایات اقتصاد، بس که سوتی میداد این آدم تو سخنرانیش. ما یه فردی داریم به اسم آمارتیا سین، این آدم هندیه، رفت تو سخنرانیش گفت اینی که من دارم میگم آمارتیا سین هم تایید میکنه اینو. فهمید چی؟ مثلا آمار سازمان بانک مرکزی، آمار بانک مرکزی، آمار وزارت امور خارجه، آمار تیاسین هم اینو تایید میکنه. خب این هنش میشه سن آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، چی اینا فازشون چی؟ ما رو سر کار گذاشتن تا این حد شوتن؟ اگه تا این حد شوتن پس کیه داره اینجوری همینجوری گر گر منطقه رو میگیره میاد جلو؟ پس چرا مثلا تا اون موقع هر سال این سال بابامون در اومده نمیتونیم کله پاشون کنیم؟ یکی از دلایل وجود امام زمان همین سر کله زدن تو ایرانه. یعنی قشنگ میفهمه امام زمانی باید باشه. ما الان حکایتمون حکایتمون شده که از بالا یه سیل داره میاد، بچه‌ها اینا دارن دعوا میکنن که آقای با لیوان آب بردیم یا با قاشق. آقا یه سال دختر و پسر ها کنار هم باشن آب بردارن، یا دختر ها جدا باشن یا پسر ها جدا آب بردارن؟ گوگولی مگولی گرفتی چی شد؟ به قرآن اینه ماجرا. بعد این دختر پسر ها این آبه باید بند بیاد تا بتونن به هم برسن، و اینا هیچ وقت به هم نمیرسن. چرا؟ چون نه اون بدبخت بیچاره خانواده اون دیگه میتونه جهیزی اونجوری جور بکنه، نه این بدبخت بیچاره میتونه خونه و شغل و فلان اینجور چیزه. چرا؟ چون آبه داره میاد. دعوا سر چیه؟ کنار هم باشیم یا نباشیم؟ علم الهدا چی گفت؟ کل مملکت ما به حرفای علم الهدا تو مشهد بنده. ببینید؟ این شرم آوره به قرآن. من ببین چیه؟ من از اون کسی که ملتو خر میکنه ناراحت نیستم. دمش گرم. ببین کسی که کلا برداره دمش گرم. کسی که میتونه مخ بزنه دمش گرم. ما میتونه دیگه ارادهشو داره، ارزشش داره، میتونه مخ زنی کنه. اونی که مخه میخوره شوته. به من اصلا از گربه نره و روباه مکار بدم نمیومد، خیلی هم باشون حال میکردم، گفتم دمت گرم میگم باریکن. اون پینوکیو رو دریابید، اونو دریابید بابا. لامصب از یه سوراخ آدم چند بار گزیده میشه؟ یه بار تو دیدی اینا دروغ میگن، دو بار تو دیدی اینا دروغ میگن، چند بار باید تکرار بشه؟ نمیخوای خسته شی؟ پینوکیوش بعد 40 قسمت 50 قسمت تو شکم نهنگ آدم شد، چوب آدم شد. بعضی نمیخوان توی مملکت درست طرف، یعنی دقیقا درخواستش از ملت اینه که از بقیه اینه که نه واقعیت ها رو به من نگو، بیا من خرم کن به خدا میره راحت ترم. بلا نسبت خانوما، همه خانوما، یه مشاور ازدواج اومدن پیش ما، بعد خانم شاکی بودیم با من بد صحبت میکنه و فلان و بهمان، به بنده گفت خب چرا درست صحبت کن؟ میگه بابا حرف غیر منطقی میزنه، من منطقی جوابشو میدم ناراحت میشه. بعد گفتم میشه یه مثال برام بزنید؟ مثلا یه مثال برام بزن. واقعا حرف مرد حساب بود، دو تا چهار تا شما واقعا منطق داشت. بعد میگفتش که خب این حرف، این کاری که این خانم کردن اشتباه دیگه، درسته؟ خب من نباید بهش بگم، برای خودش این دوباره تکرار بشه، آسیب روحی میبینه، آسیب مالی خانوادهمون میبینه، همین رو داشت. گفتم خب راست میگه دیگه. گفت نه، این آدم خر کردن بلد نیست. یعنی چی؟ یعنی این آدم انتظار داشت به جای اینکه روشن بشه خرش کنن. قشنگ گفت. گفتم یعنی شما همینا، همین لفظ خر کردن هم گفت. گفت این بلد نیست منو خرم کنه.
عجب.
یعنی شما انتظار داری ایشون مثلا شما باره برو یه مرده دیگه چیزی خر میکنن زناشونو؟ این شارژر ما رو هم وصل بکنید، شارژش داره تموم شد. برای فلز رفتم گشتم با اینکه آقایین مجمع جلسه داشتم، گفتم ببین من به خودت خیلی نقد دارم، 12 تا نقد سر هم کردم براش خوندم، تو عمرش هم چنین چیزی نشده بود. گفتم اما میگم اگه میتونی کار کنی من حاضرم باهاتون کار کنم. الان هم شما نمیکنم سپاه بیا سراغ ما، نیروی انتظامی بیاد، وزارت جهاد کشاورزی دولت بیاد، وزیر نمیدونم ارتباطات بیاد، هر بخشی از این بخش این مملکت که من بتونم کاری براشون انجام بدم بیان، من کمک میکنم. و دارم اینا که اسپورت همینا دارم انجام میدم. و مثلا طرف میگه آقای طرح فرهنگی داریم، بسم الله، یک قرون هم ازشون پول نمیگیریم، یک ریال هم ازشون پول نمیگیریم، میگیم بسم الله. ما چند کارگروه درست کردیم تو مؤسسه‌مون، کارگروه امنیت غذا، طراحی، مهندسی، جمعیت، شفافیت، فلان. میگیم اگه کاری از دستمون برمیاد به شما بگیم. خب همین الان ما به شدت مخالف تفکیک وزارت دستونه، وزارت سمتیم، صنعت معدن تجارت. قبل اینا جدا بود یکی کردن، باز دارن جدا کنن. اگه بد بود، اگه اون خوب بود چرا یکی کردید؟ ببین یعنی این پارادوکس رو میبینید؟ اینا خزینه میرکش. میدونی چرا مخالفم؟ به خاطر که فقط میخوام وزارت تجارت رو بیارن بیرون که وزارت تجارت جدا فقط واردات انجام بده. واردات انجام بده، همین 4 تا کارخونم تعطیل بشه. من میدونم هدفشون چیه. من مخالفم. از وزیر جهاد کشاورزی با تمام مشکلاتی که داره و میدونیم و سر همین ماجرای گوشت داریم میبینیم و این داستانا، خب اما شدیداً داریم دفاع میکنیم. میگیم باشه معصوم که نیستش طرف. چرا؟ چون میدونم اگه این نباشه اینا دست خواهند گذاشت رو واردات مواد غذایی. تمومی تمومی، یک دونه کشاورز دیگه توی این مملکت میمونه. میلیون ها نفر دارن ارتزاق میکنه از این مسئله. اما حالا چی میشه؟ اون اصولگرای اون بغل وای میسه نگاه میکنه که این داره به دولت همکاری میکنه و تو عینایی. اون یکی وایستاده میگه این تیکه انداختی به دولت و تو عونایی. این عینا عوناشونو ما نمیدونیم چی چیه. من کار خودم میکنم. دولت قبل انتقاد میکردم نهاد ریاست جمهوری ممنوع ورود شدم. گفتن اینو دیگه راش ندید. سه جلسه رفتیم اونجا توی سالونی بود، همونجا که انفجار نخست وزیر انجام شده. تو همونجا 3 تا سخنرانی کردیم، دیگه گفتن این بابا نیاد. نه نمیریم. دانشگاه میرفتیم صحبت می‌کردیم. دانشگاه به این سادگی سخنرانی بنده برقرار نمیشه، در جریان باشید. 5 ماه 6 ماه این بچه‌ها میجنگن تا من بتونم برم دانشگاه. از هر 50 تا دعوتنامه که میاد دفترمون ما یه دونش رو بتونیم بریم. میزنن، موضوع رو عوض میکنن، اصلا داستانایی داره. مثلا اخیرا جلوی در دانشگاه نگران میدارن چندین مرتبه قشنگ. ببین مثلا سالن دانشگاه هماهنگ شده، یعنی چی؟ یعنی قطعا آدم میخواد بیاد دیگه. حراستش رو هماهنگ میکنن جلوی دم در ما رو نگران میدارن. نیم ساعت 40 دقیقه جلوی دم در حراست میشینیم. تو کی؟ کارت شناسایی بفهم. خدا نگاه میکنه خودتی؟ ما رو خدا. یه کارت شناسایی دیگه بیا گواهینامه هم هست، بیا نگاه کن. اینم نگاه کن چی کار داری؟ بذارم میرم سخنرانی کنم به توی دانشجوی اینو بگم بهت برمیخوره. میدونی چرا این کار میکنن؟ که به قوام برمیخوره برگردن. بعدش میرم اونجا پشت تریبون میگم دلیل دیر رسیدنم این بود، ببخشید. حالا اینجا نشد این دانشگاه ها. خب میگم یه وقت فکر نکن برنامه خودم. خب گشتم مشکل رو پیدا کردم. آقا ما یه سری کارا میتونیم انجام بدیم که با این کارها یهویی جلوی خیلی از مشکلات میتونیم. قرار بود چی؟ این آقایون دارن مچل با لیوان آب بیرون ریختنن و دعوا سر اینه دختر و پسر کنار هم باشن یا بیرون اون ور روبرو بشینن این بغل بشن پرده بنزن بینشون. چیه داستانا سرشون سر اونه؟ دشمنم دقیقاً اونو میخواد. به شما بگم ها، دقیقاً اونو داره تحریک میکنه. چرا؟ میگه ببین برید روی این مسائل کار بکنید، اگر نظامشون واکنش نشون بده، دقت کنید، نظامشون واکنش نشون بده جلو مردم قرار میگیره. اگر واکنش نشون نده سنگرهایی از نظامشون فتح شده.
این چقدر فنیه کار.
ببین اگر واکنش نشون داد جلو مردم قرار میگیره، ما همینو میخوایم، چون پشوانه اصلی این مملکت مردمن. اگر واکنش نشون نداد خطوط قرمزاش جابجا میشه. بعد مردم میبینن چی تو ذهنشون میاد، میگن عجب اینا 10 سال پیش اینو میگفتن خط قرمز، الان ازش چیه گذشتن. پس بقیه خط قرمزا میشه ازش گذشت. اون بقیه خط قرمزا مثلا میگه اصل خدا و پیغمبر اینجوری چیزاست. خیلی فنی. من اینا که دارم بهتون میگم خودم نمیگم، اندیشکده آمریکایی نوشتم. میشه فقط رو همین مسیر دقت بکنید، فقط فضا اینه دیگه. روسری سر باشه یا نباشه چقدر، مانتو جلو باز تن بکنه یا نکنه، برن ورزشگاه یا نرن، تو این فضا همش دقت کنید. یا جریانی که مثلا علی نژاد راه انداخته تو این فضا. مردم سواد رسانه‌ای ندارن. مثلا شما چی جالب به شما بگم، نزدیک 10-15 تا از کلیپ‌هایی که ما اینا رو بررسی رسانه می‌کنیم، حالا کلیپش هم اومده میدم بیرون، 10-15 تا از کلیپ‌هایی که اومده بیرون یک خانومه داره پر می‌کنه اینا رو. و یه بار این خانم عینک قاب دروش میزنه، یه بار عینکش رو عوض میکنه، یه بار مانتویی میشه، یه بار چادری میشه، یه بار گیر میده، یه بار بهش گیر میدن، یه بار تو متروه، یه بار تو پارک و بلوار کشاورزه، یه بار این طرف اون طرف. مردم که یادشون نمونه تو اون زد و خورد سر و صدا فقط میخوان حرفا رو بشنون و نمیدونم چی فلان. تو این فضا هر دفعه این اتفاق باید بیفته. اما دیگه کسی با این کار نداره که دولت ترامپ یکی از صهیونیستی ترین دولت هایی که تالومن سرکار دیگه چپ و راست ما فوش میدن به ترامپ، هیچ حرفی ندارن. و وزیر امور خارجهشون پومپو که میگه که با خاک شما رو باید یکسان کرد، علی نژاد باش دیدار داره. کسی با این کار نداره، هیچ کس با این کار نداره. فقط دعوا سر چی در اون تیکه پارچه است. میبرن این طرف یه بازی درست میکنن، تو این طرف رو میبازی. و این طرف اصل اقتصاد تو باید درست کنی. ما 10 سال این مملکت، سالهایی که داره هر سال اعلام میشه چیه؟ اقتصادی. یعنی ما مشکل اینجاست، دعوا میره اونور. چی کار کنیم درست؟ حالا که شما اینا رو گفتید، من برای اینکه برای شما باز یه خورده مثال بهتر، یه مثال دیگه بزنم بعد بگم چی، که بفهم چطور میشه حرف زد، حرافی کرد مردمی که سواد دو قرون سواد اقتصادی ندارن و مچلشون که سر کارشون گذاشت. آماره این برام بردار. ببینید من مثال برای شما میزنم. ما این حجم نقدینگی وحشتناک 1620 هزار میلیارد تومنه، که یه نکته جالب شما گرم، هر روز 1000 میلیارد داره بهش اضافه میشه. روزی 1000 میلیارد تومن به این پول داره اضافه میشه. یعنی تا آخر سال میشه چقدر؟ هر چقدر روز مونده، 60 روز مونده، 50 روز مونده، هر چقدر مونده 50,000 تا به اون اضافه کن. 1620 نیست، مثلا میشه 1670. سالی 365 هزار میلیارد تومان. و دقت کن اون 365 هزار میلیارد تومانی که بیاد سال بعدش دیگه اون 1000 میلیارد تومان بگید نیست، 365 هزار میلیارد هم داره باز تولید نقدینگی میکنه. اینا چیه؟ اینا تصمیم بانک مرکزی شماست. حالا این جمله رو گرفتی، روزی 1000 میلیارد تومان درست شد؟ داره نقدینگی تولید میشه بدون پشتوانه که همه ما رو داره روزی 1000 میلیارد تومان کل 80 میلیون گداتر و فقیرتر و بدبختر میکنه. کی بدبختر میشه؟ نه اون کسی که خونه و ماشین و اینجور چیزا داره، اون کسی که فقط پول داره، چون اون پوله هی داره بی‌ارزش‌تر میشه. یعنی چی؟ یه عبارت دیگه، اونی که ماشینش 100 میلیونه یا یه شب میخواد پامش میشه 200 میلیون، این که ضرر نکرد که. چه اتفاق داره؟ اون بدبختی که 2 میلیون داره حقوق میگیره، این 2 میلیون تومان حقوقش سال بعد قد 1 تومان میارزه. چرا؟ چون گوشته شده 120 تومان. این شکلیه. پس این تولیده، یعنی یه جا داره تولید فساد و بدبختی و بیچارگی میکنه تو بدن بانکی ما. بعد شما نگاه کنید آقای نوبخت میاد چی میگه، دقت کنید. ما هر ماه شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. چقدر یارانه واریز میکنه هر ماه؟ 3000 میلیون پول 3 روز. فکر کنم انقدر این آمار معنادار بود و انقدر وحشتناک بود. یه مورد دیگه، آقا میدونستید آخوندا یه جای دارن تو قم به اسم جامعه المصطفى طلبای خارجی رو میارن، پول مملکت ما بودن اینا بخورن،
اینا رو به زور شیعه کنن بردارن ببرن تو دنیا به چرخن. میدونید بودجش چقدره؟ آقا بگو چقدره. مثلا نمیدونم این 100 میلیارد بوده، 100 میلیارد میگرفتن، ای آخوند 100 میلیارد هم ما پولمون دارن میبرن و فلان. حالا اینجاش گوش کن، بودجه ای که شما به مجلس معرفی میکنی بهش میگن بودجه عمومی. دو سوم بودجه، بودجه شرکت های دولتی که هیچ وقت دولت به مجلس نمیگه. چقدر باشه رقمش خوبه؟ 1200 هزار میلیارد تومان. 100 میلیارد که این 100 میلیارد رو ما میخوام کنیم 70 میلیارد، یعنی 30 میلیارد تومان. یعنی اگر بودجه اون 100 میلیارد نه 1000 میلیارد هم میبود، 1000 پولی که اینجا ریخت و پاش دارید میکنید ما نمیدونیم چی. من اقتصاد خوندم میفهمم اینو یعنی چی. شما خودرو میخوای بخری، دقت کن، خودرو کالای سرمایه‌ایه. یعنی تو حسابداری وقتی میخوای ثبت بزنی این جزء کالای چیه؟ سرمایه محسوب میشه. بعد چیکارش کنی هر سال؟ مستهلکش کنی. آره میگه آقا مستهلک به چه روشی، حالا استهلاک چه روشی، کار ندارم. میگه هر سال اینقدر داره ارزش این کم میشه، بعد 20 سال این سرمایه دیگه کلا مستهلک شد. مثلا 200 میلیون خریدم، سالی 20 میلیون مستهلک میکنم، مثال میگم عددم جالکیه، 10 ساله دیگه این تمومه. از این ور شما داری که باید پولتو بری تو بخشای سرمایه‌ای، نه بودجه جاری که حروم میشه میره. بخش سرمایه میره چیه؟ همین پول قرض قلسن خانه. حالا یه چیز دیگه، هم این پول اسمش سرمایه‌ایه، هم اون چی؟ ماشینه. اینا پول میبرن کجا؟ ماشین میخرن. اسمش سرمایه‌ایه اما کجا مصرف میشه؟ جاری. حالشو داره میبره. یوی مینه فلان آقا اومد توی شورای شهر 30 ماشین نو. حرفم بزنیم کار غیر قانونی نکردم. بودجه سرمایه. ببین اینا رو مردم متوجه نمیشن. چون اون دوگانه رو خوب فهمیده، میگه دوگانه حوزه، دوگانه بسیج، دوگانه. ببین این بر... یه نفر نگه داشته، یه دوگانه حوزه، دوگانه بسیج، دوگانه اربعین، دوگانه. ببین بعد اینا رو جمع بزنی، گفتم بذار 1000 میلیارد، جهنم و ضرر 1000 میلیارد. 1200 اینجایی نیستش که حیات خلوتته. اما شما مثلا میرین که آیا آشنا میره تو دانشگاه این حرفا رو میزنه، بچه هایی که 2 قرون سواد اقتصادی ندارن جعف زده با میشن دست میزنن. اینا رو باید بفهمیم. چرا نمیدونیم؟ چون اطلاعات شفاف نیست. چند تا کار میخوایم بکنیم. میخوایم به جایی که با لیوان هم ور میداریم رو چشم، فردا نگید ما میخوایم یه کاری کنیم، از اون 100 بالا راهو ببندیم. ورودی آب الان 100 لیتر در ثانیه است، میخوایم یه کاری کنیم بشه 10 لیتر در ثانیه. این بدبختا که پایین دارن با لیوان جمع میکنن برسن جمع کنن، خوبه؟ بعد به مرور زمان اونو کلا صفرش میکنیم. 3-4 تا کار هست که یهویی تاثیر داره. ببین اینجا میگه آقا سردمونه، چیکار باید بکنیم؟ میگیم بهره وری باید ببریم بالا. یه کار دم دستی ساده که هیچ هزینه ای هم نداره، راحت میشه بهره وری بری بالا، در میبندی. یهویی میگه 100% بهره وری رفت بالا. بله بارک الله. میگه مرحله بعدی میخوام بیشتر باز بهره وری کنم. میگن دیگه شرمنده، بیشتر از این باید بیشتر هزینه کنی. میگه چه؟ میگم شیشه های بالا باید دو جداره بشه. میگم پنجره رو مثلا بعد دیگه چیکار کنیم؟ متوجه شدید؟ از پشت زمستون بنری بزنیم، نایلونی بزنیم که تو خونه ها بعضی انجام میدن. این خیلی منطق داره دیگه دوستان. ما الان راجع به اونا کاری نداریم. ما میخوام در ببندیم. که اینا فردا نگن چلاقیم، اولاقیم، نتونستیم، فلانیم، شلیم، شولیم. نه، میتونی. مثال. بسیاری از این فسادهای بانکی به واسطه وام‌هایی که به یه سری افراد دادن که الان پولم نمیتونن برگردن. یا خورده برده؟ یا ورشکست شده نمیتونه برگردونه. آقای دکتر روحانی چی فهمیدن؟ فهمون که بابا پولا رو نمیتونن برگردونن، بدهی داره به بانک، هیچ وقت نمیتونه برگردونه. چه فرقی میکنه بدهی داشته باشم؟ من پولم، پول مردم از بانک رفت. مردم بدبخت بیچاره 10 میلیون 5 میلیون پس اندازشون روشن تو بانک که جمع بشه یه عدد گنده بشه، با 5 میلیون نمیشه کارخونه زد، اما با 500 میلیارد میشه.
با 10 میلیارد 20 میلیارد میشه کارگاه کارخونه رو انداخت. پولای کوچیکمون رو بدیم اینا کارخونه بزنن، جوون خودمون برسه. خیلی از مردم انقدر مرام دارن، انقدر شرف دارن، پولاشونو قرض الحسنه گذاشتن بانک. و شما میدونید این وامی که میدن وام ازدواج از پول قرض الحسنه است. و شما میدونستید وامی که به کارمندای بانک ها میدن از کجاست؟ از پول قرض الحسنه است. مردم اطلاعات ندارن. ما در این مملکت تحت حاکمیت بانک ها هستیم. بانک ها حکمرانی میکنن. چند وقت پیش یه بحث مطرح شد که یکی از بانک ها مشکل براش به وجود اومده. 5 دقیقه تا 10 دقیقه اشتباه نکنم تلویزیون ما داشت یه رپورتاج تبلیغاتی سنگین در مورد این بانک می‌رفت. آقا من راضیم با مشتری دارم. نه پول داره خیالتون راحت بشه. چرا؟ چون بانک ها وقتی پول داشته باشه خوشگل‌ترین تبلیغ ها مال بانک هاست. تلویزیون نگاه کن، بهترین ساختمان ها مال بانک هاست، بهترین جاها مال بانک هاست. همه شما اگه یه روز خونه داشته باشید از خودتون بتونید بندازیدش به بانک. چرا؟ چون میگن گرون میخرن، اصلا کاری ندارن، اوور چکو میکشه، 2 نبشا 3 نبشا چه میدونم اینا مال بانک هاست. شهر رو از 4 بعد از ظهر به بعد که اینا تعطیل میشن جهنم میکنن، قبرستون میکنن، چون جا خوشگله یه سر نبش باید یه بوتیکی میبود، یه غذاخوری میبود، نوری میداشت، چراغی میداشت، مردم حال کنن، میرن تو خیابون بسته است، تخت است بانکه. شما که کشور خارجی رفتید، هر جا رفتید، از کربلا که رفتید تو عراق، چند تا بانک اونجا دیدید؟ چند تا بانک اینجا دیدید؟ ما به اندازه سوپرمارکتامون اینجا بانک داریم. تو عراق یه دونه بانک نمیبینی. اگر هم میبینی میبینی شعبه بانک ملی ماست اونجا. امسال هم که دیدی دیگه ارز مسافرتی میخواستن چی کار کردن تو؟ عکسا شما دیگه دیوار سوراخ کرده بودن. میگفت سوراخ دوار رو گم کرده. واقعا ما اونجا فهمیدیم یعنی چی. یعنی ببین یعنی بخوای به گند بکشی غرور یه نفر باید این کارو کنی. گند بکشیش. این بانک ها این قدرت وحشتناک دستشون. حالا این 1000 میلیارد کجا زایده میشینه ما نگفتیم. سود سپرده این بانک هاست دیگه. تنها درآمدی که توی مملکت مالیات درست حسابی نداره. شما پول میذاری تو بانک، چه کسی پول میذاره تو بانک سود میگیره؟ اون کسی پول داره. متوجه شد چی شد؟ بانک ها ما رو فقیرتر میکنن که با اون پول داره بیشتر پول بدن. این روند رو نگاه کنید، روند معیوب رو. بعد بنگاهداری میکنن. چند وقت پیش دیگه داد رهبری در اومد که آقا ما داشتیم توی خیابون با ماشین میرفتیم یه دیوار یه مجموعه بوده تموم نمیشد، گفتم چی؟ گفتن مالکیت بانک هاست. شما خیلی غلط میکنید، بنگاهداری میکنید. من چند بار به مسئولین گفتم جلو بنگاهداری اینها رو بگیرید. دست شماست، وزارت امور اقتصادی دست شماست، بانک مرکزی دست. اصل ماجرا مشکل اینجاست. بعد حالا چی شده؟ یارو داره سود میده. سودو به کی میده؟ نکته جالب به شما بگم، اکثریت این پول مال 2% سپرده گذارانه. 80-90% اون 1000 میلیارد تومانی که داره هر روز سود میگیره مال 2% سپرده گذارن. یعنی مردم بدبخت که اصلا پولی ندارن برن بذارن اونجا. اونا کیان؟ یا ابر سوپر پولداران، یا دقت کنید شرکت های تأسیس شده ذیل همین بانک ها. بانک X 100 تا شرکت تأسیس کرده به اسم این شرکت. خود من بانک A هم ورداشتم شرکتمو، پولو بردیم گذاشتم تو بانک B، از بانک B دارم سود میگیرم، باز بانک B داره به شرکت A سود میده. اینا به هم همینجوری دارن سود میدن و مالیات هم نمیدن هیچ. این ماجرایی که داره اتفاق، من از این ساده تر هم نمیتونستم بحث اقتصادی رو مطرح کنم. شاید یه سری از اینا جزئیات بیشتری میخواست، شاید یه عزیزی میگفت خب این تک فاکتوره نیست، این 2-3 تا عامل دیگه. بله من سعی کردم مؤثرترین فاکتورها رو بگم. این اتفاق داره میفته. کجا راجع به اینا حرف میشنم؟ شما علم الهدا چی گفت؟ اینه نوش جون کسایی که دوستم پینوکیو باشم. ما هم باید مثل فرشته مهربونه بیایم بگیم آقا این اینجوریه اون اونجوریه. اینا شما ده هفته دید نمیدونی اصلا پینوکی چه قصه کارتونی بوده و فلان. دیدید شما اصلا
آره می‌بینید پینوکیو نگاه هنوزم نگاه می‌کنی؟ یا می‌بینیم نمیگه دیدیم می‌بینیم آقا می‌بینیم پینوکیو بابا اصلا مشهور چی؟ آی فیلم نشون میده پینوکیو رو؟ کارتون مگه نشون میده آی فیلم؟ الکشی نگو بابا آی فیلم فیلم سینمایی نشون میده فکر کردی من انقدر شوتم؟
آقا چیکار کنیم درا رو ببندیم؟ من 3-4 تا موضوع رو میگم یکیشو براتون بررسی میکنه و ببینید اصلا پول نمیخواد پولشو من حاضرم بدم اجرای طرحشو من پولشو میدم اما اینا شرف داشته باشن ناموس داشته باشن بیان اجرا کنن این چی بخش دومو داشتی گوش کن یک کنترل بانک ها خیلی ساده حراست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قشنگ میدونن اینا سیاستش همش زیر سر خود دولت زیر نظر خود دولت هم هست آقا تو چرا انقدر به این آدم وام دادی چرا این کار بیان نظارت روش نظارت خواستی من میگم من راجبه نمیخوام بحث کنم اما مثال هایی میزنم که ببینید چقدر شدنیه دو گمرکات ما سالی 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم متوجه شدید همین قاچاق کالا جلوش گرفته بشه همه شما شاغلید همه تون شاغل الان میدونی چی میگن؟ میگن ما قاچاق کالا رو از بیخ حل کردیم این چه؟ میگه انقدر ارزش پول ملی رو آوردیم پایین که دیگه نمی صرفه بیرون چیزی بیارن این ور داره میره و شما میدین مسئول مملکت هم اومده میگه و این نشون دهنده ارزونی تو ایرانه ارزون تره که از این ور اومده میره دیگه چی ارزونه؟ اما حالت خوشه؟ ارزون واسه اوه نه واسه من گوسفند 100 هزار تومانی به دلار حساب بکنی چون گند زدی تو ریال رفته بله برای اون ارزونه اما من که به دلار حقوق نمیگیرم که من به ریال داری حقوق میدی مغالطه رو میبینید قشنگ مسئول مملکت اومده میگه آقا از خداتون هم باشه اونم که ارزونی براتون ردیف کردیم پری روز گفته فکر نکنه مال از اهل زمان عهد منقلی میرزای چیه بزاز به قولی نه پریوز گفته میگفته اصلا همین که داره قاچاق صورت میگیره به اون طرف یعنی جا ارزون میبینی بعد میبینی هیچی نداری بگی هیچ رسانه‌ای نداری بگی فقط بعد بری به چرخی برای 100 نفر 200 نفر 2000 نفر 3000 نفر این برنامه بتونی حرف بزنی همینجوری ریز ریز به اینا بگی بعد اینا هم که دیگه این سادگی قبول نمیکنن مخ اینا رو قفل زدن چرا چون حواسشون یارو چی گفت بابا چی گفت دو خود تویی که این حرفا رو داری میزنی چی کارت میکنن اصولگرا بایکوت ما تو رسانه اصولگرا بایکوتی یه خبر درس کرد که رایفی پور میخواد یه برنامه سیاسی اجتماعی تو تلویزیون بدن دستش بیان بشینن سوال بپرسیم علمی جواب بدن تمام مملکت بسیج شدیم برنامه نباشه وقتی میگم تمام مملکت یعنی شما نمیدونید چی تمام مملکت بسیجه خب تنازم مواد بریم دانشگاه آزاد قلعه‌حسن خان یارو اونجا بر 50 میلیون حرف زد تو تلویزیون من اینجا بر 500 نفر جواب بدم کیفیت مهمه قبول دارم خدا برکت میده اما نکتهش دو تو چیا میگی من رایفی پور رو یا تو واسه شما مثلا 4 تا اسم این بابا رو شنیدی بلند شدی تو جلسه اون یکی دانشون بغل میگه کی آی خدای بسته دیگه خسته شدم همون سخنرانی داره این یارو چیه؟ آقا این همونی که گفته شلوار جن ها و بسم الله بگی تومونه یارو لابو در میاد و اینا این همونه یا تیکشف کلیبه آقا این که این همونی که میگه تو اربعین نمک های چیز جورابای ملت رو میشورن باش نمک میگیرن میرزن تو غذا مثلا چی شد؟ عمدی آقا این کیه این آقا من شما پرسپولیس کیا تو جمع پرسپولیس دست میبرن بالا دست مست نزنید پرسپولیسی هن کیا استقلالی هن آقا تو هرمان 50-50 نه حالا خالی نمن نیدی من خودم پرسپولیسی هم آدم حقو بگی خب منتا نه پرسپولیسی اونجوری شیشاتیشه نیشستم که مثلا دیگه هیچ مخم دیگه کار نکن چشم کن آقا 5 سال پیش 6 سال پیش ما یه حرفی به برانکو زدیم که داشته از ایران میرفته گفت مالیات نمیدم ای مالیات نمیدی مال مردم این بدبخت بیچاره اون مغازه‌دار بدبختی که یه مغازه زده کارمند هنوز حقوقش رو واریز نکرده اول مالیاتش رو کسر می‌کنه تو مالیات نمیدی، اینجا درآمد داشتی طبق قوانین، یعنی افتاده برداشتن به قوانین مملکتتون، خداحافظ رفتم. 5 سال پیش بوده اون حرف، یه ماه پیش پخش شد. پرسپولیسیا به حرفشو گوش ندن، بعدم واسه استقلالی هم یه چیزی گیر میاری. همینه، یعنی تو رو فیکت میکنن، یه کاری میکنن که اصلا به دید جدی به حرف آدم ها. یه سوال، اینا چرا هیچ کدومشون جرئت نمیکنن یا مناظره کنن؟ اینا میترسید بیاد مناظره کنید؟ چرا صحبت های من که دارم فیلم برداری میشه همش شما ما رو به واسه اینترنت میشید، تو اینترنت هست، یکیتون ورد صحبت منو برداره بعدش نقد کنه بذاره تو اینترنت، بگین حرفو زد الان آقای نوبخ این حرفو نزده بود، آقای فلان آنالیست حرفو نزده بود، دروغ گفت، چرا نکردن؟ اینا زرنگن، نمیخوان، چون اول جواب ندارن، دو اصلا نمیخوان تو این فضا بحث باز بشه، چون بحث بیاد تو این طرف کارشون تمومه. اونا فقط بعد اون طرف حواست باشه کی چی گفت. نظارت در گمرکات جلوی قاچاق کالا رو بگیره. چجوری قاچاق داره انجام میده؟ بله، از قضا الان از یه سمت دیگه خیلی هم میصرفه کالاهای دلاری رو قاچاق کنی بدون گمرک. مثلا چی؟ پته های مسافرتی. شما دانشجوی خارج وقتی برمیگن میگن اسباب اساسی که بردی رو برگردون. شرطش چیه؟ اسباب اساسی دست دو باشن. یعنی مامور گمرک اونجا چک میکنه میگه تو رفتی جدید خریدی، تو اصلا داری واردات انجام میدی، به در سوخت بازی در نیار فلان. اصلا اساسی یه دانشی که خارج کشور زندگی میکنه چه توی کانتینر مثلا تو نصف کانتینر جمع میشه. آقا وزارت امور خارجه کارمندی، از این معلمایی هستی که به ایرانیای خارج از کشور تدریس میکنی از نظر وزارت امور، اینا کسایی ان که بهشون میذارن پته مسافرتی خودشو بیاره. درست شد؟ طرف یه کانتینر کریستال از کشور چک وارد کرده با عنوان آره شیشه نه شیشه کریستال چیز اون که شما مصرف میکنید، نه اون که ما مصرف میکنیم، خب ما... نه اون لازم نیست، ما خودم صادر کننده ایم، آشپزخونه داریم همه. خب متوجه شدید؟ دانش روحش هم خبر نداره، بدبخت داره اساسش میره، بعد یه دونه مهر خورده زیرش نشه زیر با دستور مدیر. این کاری داره اونجا 4 نفر آدم بررسی بشه، دستگاه اسکنر خوب باشه. چینی ها ما رفته بودیم گفتیم آقا شما با این دستگاه اسکن، گفت چرا، ما گفتیم بارها گفتیم حاضرین بهتون بدیم. انقدر خوشگل این کانتینر توش رد میشه ها، تا فیها خالدون هم کانتینر میرزه بیرون. که اینا چی هن؟ تیپ شناسی میکنه میگه این چه ماده ایه فلان. چون میری توی فرودگاه چمدون تو رد میکنی قشنگ دیدی، بعضی موقع میگه آقا فلان چیز دارید بذار بیرون، یا علم غیب داره؟ نه، از نوع رنگ و شکل و همه چیز قشنگ میفهمن، آلار میده اونجا چیزا. دو اون طرف ببین، یک بانک، دو سه دقت بفهمید، یک سری اصلاحات اجتماعی اقتصادیه که اثرات اجتماعی خیلی سنگین داره. مثلا چی؟ این که شما پول رو در کشور به چرخش در بیاری، مثل یه کاری مثل مسکن مهر. شما مسکن مهر بعد دو یه کار دیگه بکن. مثال خوبش برای شما بگم که دولت انجام داد این بود که ماشینا توی کارخونه ایران خودرو سایپا باد کرده بود، ملت نمیخریدن، یه کمپینی رو انداختن گفتن نخرید تا ارزون شه، کیفیتش برن بالا. آقای وزیر قبلی صنعت آقای نعمت‌زاده هر چند خودش سالها قبل تو برنامه صندلی داغ داروش کاردان گفته بود مردم دارن جلوی گرونی ها رو میگیرن تو کشورهای اروپایی، برید یاد بگیرید مثلا تو کشورهای اروپایی کمپین را میندازن، میگن اینو نخرید تا ارزون شه. بعد که خودش اومد این کار، مردم این کمپین رو انداختن، گفت منافقین پشت این کمپینن. من تا کی اون کلیپو دیده که این کلیپو میبینه چشاش بسته سیاسی داره نگاه میکنه، آقا بهشون رأی دادیم دیگه باید هرچی بگن گوش کنیم، سینخیز خوردیم زمین سینخیز باید بریم. بعد چی شد؟ دیدن نمیخرن. دوتا صنعت، یه صنعت رانتی، خودرو رانتی به معنی واقعی کلمه، بعد چیکار کرد؟ آی مردم بله، هر کی خواست 16% بهش وام میدیم بری ماشین بخره، فقط هم ماشینای ما رو بخره. ملت هم ریختن انبارا خالی شد، امت همیشه در صحنه ریختن، وام 16% رو گرفتن. پس من میتونم به اون بانک ها بگم انقدر درصد وام بده به اونجا. یه دقیقه گوش کنید، کل مسکن مهر با 3 میلیون خونه 45 هزار میلیارد تومان نقدینگیش بوده، پول 45 روز تولیدی نقدینگی بانک ها.
45,000.
یعنی چی؟ یعنی این که ما 600,000 تا ازدواج داریم تو کشور سالی. من عمدن میخوام مصداقی عینی بگم که این پدر سوخته نگن نمیشه. 600-700,000 تا بشه 600,000 تا. سال به سال داره کمتر میشه دیگه، چون اون هرم جمعیتی در شستی های گودزیلا رفتن بندگون خدا ماها. خب میگن الان اینا دیگه اینا با کلاس اینا تعدادشون کمه، اینا جیگول میگول، اینا مهد کودک رفتن، اینا فلان. ما نه، ما هم زارت میرفتیم مدرسه. خب معلم اول ابتدایی مرد میفرستن سیبیلا تا اینجا. خب ما نمیخوام راجع به در شستی صحبت کنیم، داغ دلمون تازه بشه. خدمت شما عرض بکنم که بذار یه خاطره جالب بهتون میگم. ما مدرسه‌مون کوی زینبیه میشستیم، سمت شرق تهران، بین پیروزی و تهران پارس، تهران نو. مدرسه ما انقلاب اسلامی بود اسمش، کنارش یه مدرسه بود استثنایی بود، استثنایی نتی سوشانا. خب اینا هم خیلی گنده بودن، مثلا یه دونه سال فکر کنم مثلا 5 سال 6 سال میافتادن، مثلا یورو مثلا دیر ریسیبیل داشت در میآورد، مثلا کلاس 4 ابتدایی بودن و بنده خدا. بعد خب اینا مشاورشون مشکل داشته خورده به لحاظ هوش اینا. آب خوری ما بیخ دیوار بود، اون ور دیوار مدرسه اونا بود دیگه، یه لوله آورده بودن این طرف این دادن اون طرف. این بچه ها که میرفتن آب خوری آب میخوردن، این اگه ساندویچ یه چیزی لقمه مادر درست میکرد میآوردی تو مدرسه، این که میخورن نایلونش رو پر آب میکردن، هر میگن اتا رو کلون بندگون خدا. اونم داد و بیداد را میناختن و تو دلش تو ذهنشون میموند که کار ایناست. زنگ مدرسه که میخورد بعد از جلوی مدرسه رد میشدی، میزدن دستو گونده. ببین یعنی یه دونه میزن تو سرت اینجوری پهن میشد رو زمین. خب بعد یارو میاد بود میشست لغتت میکرد، زدن بلد نبودن، فقط میرسن بعد این وزن رو بنوزی روی یارو مثلا پدرشو در بیاره، مثلا بگی مثلا مثل بروسی فن میزد و اینجور چیزا. نه یه دونه میزد میفته بعد پرت میشه خوش می نخرو بیچارهت میکرد لیلا. یا بعد از این ور میرفتی 4 کیلومتر راه میرفتی، یا از همین طرف میرفتی 500 متر. خب خیلی از این ور میرفتن بچه‌ها. بعد ما خودمونو کسایی که تو مدرسه آب مینداختن کله اینا رو میگرفتیم میزدیم، یعنی میگفتیم بابا نکنید این کار لامصب باشن. اونا عمدتاً کیا بودن؟ کسی که خونه‌شون اونوری بود. اونا که پایین برره میرفتن اونا راحت بودن، ما هیچ بالا برره بودیم مشکل. آقا ما نمیدونیم هر دفعه میریم جدا کتک میخوریم، نمیشه که هر روز میرفتیم آدم چی شد چه اینجا زدن ما برای چی بیان داد میداد چیکار کنه؟ ما نمیفهمه مدرسه استثنایی اسمش روشه. من دیدم اینجوری نمیشه. تو اون سوم ابتدایی بودم، فکر کردم یه فکری به ذهنم رسید. یه تفنگ آپاش بابای ما برامون گرفته بود، این کل تفنگ آپاش، اینو برش باشم تو کیفمونو رفتم مدرسه خودم نمک. زنگ آخر که داشتیم تعطیل شدیم رفتم اونجا، میرفتم آب میریختم این تو، نمکو میریختم اون تو، اینو هم میزدن این آب شور میشد. اینا که میمدن جلو میزدن تو چش چالشون. بعد یه دو سه باری که این کارو کرده بودیم، فکر کنید مثلا ما بعد مدرسه مون ابتدایی ریزه میزه بودیم، فکر کن اینجوری بود وقتی من میومدم با من کار نداشتن، شرطی شده بودن، منو میفهمیدن این خطری، مثلا عقرب نیش میزنه، یه سلاح پیشرفته داره با اون. این پنجمیای ما چهارمیای ما خرسای گنده پشت سر من میومدن همشون. ما هم اسلحه بخی کمرمون راحت اینجوری میرفتیم. بعد به اونا گفتیم بندازید ای نداره، من براتون فردا نایلون فریزر میام 20 تا بندازید جگرمون خنک بشه. ما میرفتیم مدرسه برمیگشتیم 20% جانبازی داشتیم دهه 60. شما چه میدونه اینجا الان نمیدونم با سرویس میجوره در خونه میبره گوگوری مگوری و نمیدونم چی معلم دیروز مامانه داره معلم دیروز به پسرم گفته تو مدرسه به تو ارتباطی نداره، شیلنگ و یارو برمیداش اینقدر میزد تا خسته میشد، نه که مثلا تو مثلا ببری، اینقدر جدی میزد تا باشه برگم شده یه حوصله ندارم. این شکلی بود مازم. ما الان میگیم یه چیز اجتماعی رو میخوام برای شما بگم. اون دهه 60 های گودزیلا های فلان که های جهانگیری گفت اینا هرچی از این سر ایناست، خب همینا زن خواستن، اینا کار خواستن، اینا تحصیل خواستن، یه فشاری دارن برمیگرد، اینا رفتن بدبخت ها بیچاره شدن رفتن، ولشون کنید دیگه، دست بردارید ازشون دیگه، بس دیگه خسته شدیم. اما چه اینا که دیگه کم شدن ازدواج ها، میخوام بگم سال به سال رو به کم تر شد. اگر ما یه گوش کنید بچه، اگر ما به هر زوجی 50 تا 100 میلیون تومان وام ازدواج بدیم مشروط، مشروطش یعنی چی؟ طلاق گرفتید بعد پاسش کنید. یعنی من یه سنگ انداختم جلو راه طلاق، یه راه باز کردم جلو چی؟ برای ازدواج. سودم ازت نمیگیرم، یا خیلی کم 4% کارمزدی، درست شد؟ پولم بهت نمیدم بری تورم درست کنی، پولو یه جوری بهت میدم تولید تو کشور درست کنی. چه جوری؟ اونجا دیگه پولو داد گفت فقط میتونی بری از ایران خودرو سایپا خرید کنی. من میگم که این کارت به شما وقتی میری محضر، میری اونجا مثلا بانک عامل تو رو معرفی میکنه، یه دونه کارت مثل کارت آبر بانک بهت میدن به خانواده دختر. این کارت خرید جهیزی است، 5 میلیون توش پوله، شما میتونی بری این کالاها رو خرید کنی. 5% هم میگیم لایی میکشن، فاکتور سازی میکنن، جهنم و ضرر. 95% افزایش چی خرید داره؟ 95% کی میمونه؟ باعث افزایش خرید یعنی افزایش تولید. واسه اون من که میخرم باید تولید کنه دیگه. اون که میخواد تولید کنه باید چجوری تولید کنه؟ با هوا که تولید نمیکنه. یکی از عناصر تولید ماده اولیه میخواد نیروی کار، میخواد نیروی کار همین پسر است. ماده اولیه اون فروشنده است. درست شد؟ ببین شما پول رو در داخل بگردشن، هیچ ربطی به ترامپ نداره. سقوط پول ملی ما هیچ ربطی به ترامپ نداره، هیچ ربطی هم به تحریم نداره. بنابر فرمایش خدای دکتر روحانی هفته 2392 خودش این ایراد رو گرفت دیگه، گفت این که ربطی به تحریم داره. ببینید این باعث میشه که یک، من ازدواج رو تسهیل بکنم، طلاق رو سخت بگیرم، تولید به وجود بیارم، این بچه بره سر کار. این کاری داره 600 هزار تا 50 میلیون میشه 30 هزار میلیارد که تازه پولم میخوان برگردونم. از بازگشتش تو باز میتونی قسط بدی و هر سال هم این تعداد ازدواج داره چه میشه؟ کمتر میشه، چون بخش هرم جمعیتی داره میره. هنوز در شصتی هایی دستن دارن ازدواج میکنن، بنده گونه خدا دیگه بذارید ازدواج بکنن، این ازشون نگیرید. هر سال داره کمتر میشه به خاطر مدل جمعیت. و نکته دیگه این که اگر 100 میلیون بدی، یعنی 50 میلیون به دختر، 50 میلیون هم چی؟ به پسر، میشه 60 هزار میلیارد تومان. متوجه شدید؟ این نحوه 60 هزار میلیارد تومان پول دو ماه اون پوله که هر روز داره تولید میکنه. خب دیگه من میگم الگوام یه سری پس کارهای اقتصادی چیه، یعنی با پولو در داخل بگردش بده. اما مورد آخرم که اصلا مهمه، شفافیت. چقدر شما شنیدید بانکو برداشت وام گرفت خورد برد نداد بلان؟ ببین چرا؟ چون نظارت روش نبود، چون کارمند بانکو خریدن، بعد 4-5 نفر رو بخری، رئیس شعبه رو، کارمند بانکو، بخش اعتبارات و اینا، چی بهش گفت آقا بیا این زانتیا رو بگیر، یه سوئیچ سمن بهش میدادن بنده خدا، او تا آخر عمرش بازم یه سمن بخره، اونم میگیره خب بسم الله، خود رئیس شعبه از من دیگه کاری ندارم. درست شد؟ توانی باید باشه. وام رو به یارو دادن، مثلا چی بوده؟ وثیقه که گذاشته 100 میلیارد میارزیده، رفتن کارشناس بانک و فرستادن گفته 700 میلیارد میارزه، باهاش یه وام 500 میلیاردی گرفتن، 500 میلیارد در رفته، ورشکست شده. هرچی بانک چقدر الان وثیقه داره؟ 100 میلیارد، 400 تا سوخت. از کیا پول مردم؟ بانک از باباش که پول در نمیاره که. متوجه شد چیه؟ راهکار یه کار خیلی ساده، اینکه پول نمیخواد. شما تمام وام‌های بالای 50 میلیون تومانتون رو بانک مرکزی بذار روی سایت اعلام کن. تموش. با همین کار ساده جلوی 90-95% این فساد گرفته میشه. یعنی شما به عنوان ژورنالیست اقتصادی، روزنامه‌نگار، خبرنگار اقتصادی، یه آدم عادی میری میزنی میگی که سورت میکنی، میگه برای من بچین وام های بالا 1 میلیارد من بده، همه رو بده. یا نگاه میکنم میگه عجب این آدم، این ما هم وام گرفته، این ما هم وام گرفته. آیا وام گرفتن جرمه؟ نه. چجوری طرف پول داره میاد پوزشو میده، پرشهشو سوار میشه میاد گازشو میده، خونه قصر میسازه کنار خیابون رد میشه، کلات میفته نگاه میکنی، پس بعدش نمیاد بدون پول داره. آقا این آدم وام گرفته. مردم بدونید این بانک با این درصد به این آدم وام داد. فقط اطلاع داشته باشید. شما های رفتارتون تو آسانسور زمانی که دوربین نداره و زمانی که دوربین داره یکیه؟ بله. البته تنهایید. در زمانی که اون دوربین نیست مغزتون رو دارید میخارونید از راه بینی، خب داری مغزتون میخارونی. اما وقتی هست یهوی بابا این کاش اولشو نیده باشن اینا. آره همینه، ما قراره همه جا دوربین بذاریم. دوربین یعنی چی؟ یعنی عمل کرده مردم، نه که دوربین. بابا یه مثال دیگه براتون بزنم. توی فرانسه اومدن از بیمارستانه که عمل جراحی قلب انجام میدادن درخواست کردن کسایی که جراحی قلب انجام میدن رو بذارید روی اینترنت، یک مورد هم نذارید پوستت کند از قانون داره. میاد سراغت پوستتو میکنه. موارد بسیاری از فساد در کشور ما قانونی صورت میگیره چون قانون براش نداره. میگه دلایل محکمه پسند بیاد، دلیل داشته باشه میگیرنش، جز موارد سیاسی بازی و تهدیدات امنیتی که اون مگه چند درصد مردمه؟ متوجه چی میگم؟ میمونم لحاظ میکنم ها، برای منصفانه حرف بزنیم. اینو میخواد چیکار کنی؟ قانون نداریم، حالا بگذاریم یه قانون، اگر شما این کار نکنی پوستت کنده است. خب چی این قانون میگه که تمام عملهای قلب رو بذار؟ آقا من پارسا بیمارستان ایکس 100 تا عمل جراحی باز قلب انجام دادم، من مدیر بیمارستان 60% خوب شدن، 40% فاتحه. شما میخوای یه عزیزی داری و انشالله از این جمع دور باشه، همین مشکل رو پیدا کنه، میخوای بری نگاه کنی ببینی، نگاه میکنی میگه خب 40% رو میکشه 60% رو خوب میکنه، میری یه بیمارستان دیگه پیدا میکنی که چی؟ 90% رو خوب کرده، 10% رو کشته. چی میشه؟ دکتر بی خود رو میندازه بیرون، این چون میخواد اونم برسه بون. این کار در فرانسه انجام دادن، در عرض یک سال موجب بهره‌وری 30-40% عملهای جراحی قلب شده بود. پول میخواست، تمام این رکوردها ثبت شده است، تو کامپیوترشون هست، اکسل هم هست. یه نرم افزار نوشتن اکسل خان، اینا رو یکی میکرد میفرستاد روی سایت، یه سایت زدن. گفتم یعنی چیزایی میگم که اصلا پولم نمیخواد، درست شد جان؟ غربی ها این کارا رو کردن. ببین غربی ها از ما بیشتر دنبال پولن، باز ما از خدا پیغمبر میترسیم، اونا از اونم نمیترسن، درست شد؟ اونا بسیاری از این قوانین رو پختن. برای همین شما مثلا میگه کشور مثل سوئد، سوئیس، اون کشور شمال اروپا به کمترین میزان فساد رسیدن. اگر ما این کار انجام دادیم، چون این طرف هم خدا پیغمبر هست، به معنی واقعی کلمه اینجا میشه بهشت. یعنی اگر اون لا هم بله یه کار همیشه هست راه برای در رفتن، میگه نمیگه نیست. اصلا شما بالا سر هر آدمی یه پلیس بذاری 20 تومن میده پلیس رو میخره، درست شد؟ اینه دیگه، از میشه یه نفر به پاش بذاری 80 میلیون میره از کشور دیگه نیروی کار وارد میکنی بشین رو دوش اینا، به این چی کار میکنی؟ یه بیدادش چشاتو ببن. خب پس این، اما به شدت کاهش پیدا میکنه، کاهش 90-95% داره، برای ما کافی. بقیهش با چه روش های دیگه جزب. مثلا اومدن چیکار میکنن تو کشور دیگه؟ میگن آقا همیشه میخواد فساد شکل بگیره، باید چند نفر با هم همکاری کنن و همیشه از بسترهای رد میشن که یه نفر مطلع میشه. اومدن برای مطلع این جایزه تعیین کردن. میدونی که ما 4 ساله داریم داد میزنیم، تازه الان میخواد ترش بره مجلس. ویسل بلوئر، ویسل سوت، بلوئر دمنده، دمنده در سوت مثل داور. شما هر فسادی رو کشف بکنی 15-20% جایزه میگیری، تموش. کارمند بانکی یاری 1 میلیارد وام بیخود داده به یه نفر دیگه، 20% میشه چقدر؟ میشه 200 میلیون تومان. تا آخر عمرت داد پول جمع میکردی، لو میدی و هیچ وقت هم نمیفهمن تویی. این برگای امتحانی پنجم ابتدایی، شرکت هایی درست کردن، شما میری به اون شرکت رجوع میکنی، شرکت کار پیگیری میکنه، اصلا نمیفهم که. حتی جالب شما بگم، شما وقتی به شرکت رجوع کنی، شرکت میگه که باشه من این کار پیگیری میکنم، یک سالی طول میکشه، خارجش هم همینه، 2 سال برو دادگاه بیا فلان تا این به جریمه برسیم که 20% مال تو 80% مال دولته. میری پیش شرکت، شرکت میگه همین الان 15% نقد ازت میخرم پرونده رو. شما اطلاعاتتو میدی به اون شرکت، کلا 15% همونجا نقد میگیری، 150 میلیون میری، میگه دردسرای دادگاهش با خودتو. چند سال رو این قانون دارن کار میکنن؟ 140-150 سال. سوراخ سنبه نمونده الا این که گرفتن. مثلا یه بندی اخیراً اضافه کردن تو آمریکا، معروف قانون آبراهام لینکلنه، یه بند اضافه کردن تو آمریکا به این قانون، یه تبصره‌ای که حتی اگر عضو باند فسادی بیا لو بده بهت پولتو جدا میدیم. باند فسادی بهت گفتن 10% میدیم، اینجا بری لو بدی 20%، میری لو میدی 20% رو میگیری، 6 ماه میری زندان، میگی میارزه. بله من نگاه کردم توی آمارشون، دیدم بخش جالبی نوشته خود خاطی رفته گزارش کرده. بعد تازه اینجا اون اینجا برات تخفیف‌های قرار دادن، اگه نفر لو داد، اگه اونجا مثلا حالا تا دی 1 سال میرفت زندان، اگه بگیرنش و پوستشو کندن پول ازش میگیرن، اینجا پول میگیری و 6 ماه میری زندان. تخفیف. یعنی ببین این اینا همش اسلامیه ها، نه همش قوانینی که بیسش مال ما. ببین یه جایی شما میخواد مردم یه کاریو انجام بدن، بعد مشوق بذاری چه میخوان انجام ندن. ببین مثلا چی میگه؟ میگه که ها نماز میت میخوای بخونی، نماز میت هیچ چی نمیخواد، هم تو واسه نماز بخون. درست یا نه؟ دیدی عجب کشف آو یه نماز میت یه واسه الله هیچ کاری نداره. اما مس میت پوستت کنده است، به مرده دست بزنی بعد به غسل کنی. اینجا میخواد یه کاری کنه شما برای مرده نماز بخونی، اونجا میخواد مرده رو تیکه پاره نکنه، اونجا بازدارندگی به وجود میاره. این اصل رو فهمیدی؟ حالا در مرده جای غیر مرده هم جواب میده والله. بیا برای طلاق سنگ اندازی کن، برای ازدواج مشوق بذار. بعد یوی میینه ای آمار طلاق اومد پایین. اینا فهم میکنم مثلا برای همینجوری خوده، خیلی بده. به قرآن ظلمی داره به جوان ها میشه تو بخشه تو این کشور که آدم آتیش میگیره. من با یکی از این همین درست پیش سخنه داشتم، به زور خودم نگرشم گریم نگیره، به زور خدا شده خودم. یعنی ظلمی که داره میگه شما خبر نداری، شما فقط یه نفر خودتو میبینی، من دارم همه رو میبینم، من اون شکل کلی رو میبینم. آقا جان اگه تمام پسرهای ده شصتی ازدواج بکنن که نمیکنن، 1,000,000 دختر ده شصتی تجرد قطعی ما خواهیم داشت، چون خیلی از پسرهای ده شصتی رفتن ده هفتادی گرفتن. فهمید چی شد؟ این 1,000,000 آدمن یا نه؟ چی کار کنه؟ فاحشه بشه؟ میل جنسیشو سرکوب کنه؟ زن دوم بشه؟ یه روز صیغه اون یه روز صیغه اون؟ بعد طرف چیو میبینه؟ خودشو فقط میبینه. میگه ما خرمون از پل گذشت، کاری نداره. این اسلام نیست، این انسانیت هم نیست. طرف کاری نداره. آقا برش کن، ما خواهره که شوهر کرد رفت گور بابای بقیه. گفتم ما فقط خودبینیم، خودبین، خودخواه، خودرای. اول گفتم این ست خودو هیچ کی این ایرانو یه تیکه نمینه. ایران نه، به خدا این بلا توی کشور دیگه هم میفته، ما دلم بالا اونا میسوخت. بابا به پیر به پیغمبر یه مرغ میگیری که ناش خروس میندازی. برای حیوان میل جنسیشو به رسمیت شناختن. قناری برای اینکه بخونه، قناری نرو هیچ وقت اینا ماده نمیندازن. اون بدبخت آتش فراق داره داد میزنه، ملت هم اشتباه حال میکنن. هیچ وقت دلم نیومد یه قناری رو توی قفس تنها نگه دارم. گفتم من دلم نامردی. یه مدت تو دفتر قفس بزرگ داشتم همجوری ولش میکنیم پیش هم بودن. آقا این چه کاره؟ خب نمیخونه که. دم نخون صدا میخوای بشه برو تو اینترنت دانلود کن بذار. به چه قیمتی؟ بعد من در مورد یه پرنده دارم حرف میزنم، در مورد یه انسان دارم حرف میزنم. این همه دعوا تو این مملکت برای سگ، درسته یا نه؟ بابا پی به پیغمبر ما هم حقوق حیوانات رو قبول داریم. والا خداش هم تو قرآن اصحاب کهف رو که میگه سگرم میگه، گیر داده سگرم میگه. فکر کنید سگرم نمیگفت چی میشد؟ به کجا بر میخورد؟ اما میگه بابا این برات بده، مریضی میگیری، مشکل برات به وجود میاره، یه بخش روانی رو شما داره، اثرات روانی داره نگه داشتن سگ، اثراتی که موجب به وجود اومدن حب میشه، محبتی به وجود میاره که شما رابطت رو با انسان ها ممکنه کات کنی. مستند نیست، آمریکایی‌ها ساختن. برید ببینید، به طرف میگه اگر یه آدم و سگت در حال غرق شدن باشه کدومو نجات میدی؟ 90% پرسش شوندگان گفتن سگمو. اینا رو میبینه، اما همون قرآن میگه سگ داشتن اما سگشون جلوی غار خوابید نه تو غار. با امام حسن مجتبی ما رو دیدن، میگن دیدن حسن ابن علی نشسته بود. من دوست ندارم دو تا اسم کنارم استفاده کنم، مجبورم قصه از تاریخ بعد بگم. میگن این سگ بیمار بود که تو اینا رو میاری واکسن میزنی؟ نه، سگ بیمار گر شل رو برداشته بود آورده بود نشونده بودش حضرت. میگن تو نخلستونی بود، کجا بود؟ ناهار خودش و غذای خودش که آورده بود نصفی از لقمه ها رو مساوی میگرفت. با ما هم قبول داریم، اما خدا وکیلی این همه دعوا که تو مملکت ما سر سگ هست، سر جوانامون هست، انصاف دیگه باشه. ببین اول دیدی مقدمه رو چیدم، هی باید مقدمه بچینم چون یه مش مریض برمیگردن میگن آ دیدی اینجا اومد به سگ جفت، اینجا دیدی اینجا منظورش چپیه بود، اینجا بس رو دیوونت میکنن. سخنرانی 45 دقیقه میشه 3 ساعت 45 دقیقه چون هی باید نکته بگی. آقا به خدا من اینجوری آقا ما اصلکم علی من از ما اصلکم علی من از هی باید اعلام براحت کنی از 10 تا چیز بدی یک کلمه حرف بزنی. چقدر اهمیت داشته اون 1,000,000 تو آدم نمیدونی من آدم میدونم. چی کار کنی؟ اومدن میگن ایبی نداره برن ترکیه فاحشگی کنن برای توریستای اونجا تر دادن. به خدا به جاش ما بررسی میکنیم کارت سلامت ایدز داشته باشه برگشتن بیماری وارد کشور نکن. برن امارات اونا به دلار پول میدن الان میصرفه برن امارات این کارو کنن. این بر ناموس خودت هم بودی حرفو میزدی؟ خواهر خودت هم میبردن امارات و ترکیه هر روز با یه نفر میبودی اما نه هیچ چیش معلوم نیست کی هست و حتی طرف قدرت انتخاب هم نداره چون اون پول داره میده. برای چی؟ برای اینکه ما دعوامون سر چیز دیگه است. شفافیت. این حرفو میدونی من کجا آوردم؟ از امیرالمومنین میفرماد این مردم جز اطلاعات جنگی و محرمانه هیچ چیز نباید شفاف غیر شفاف باشه در حکومت چون هر جا تاریک شد فساد به وجود اومد. هر جا تاریک شد اطلاعات محرمانه ما هم قبول داریم چون حضرت میفرماد اگه من اینا رو آشکارا بگم همونطور که شما میشنوید معاویه هم میشنوه. آی مردم ما اینقدر موشک داریم. آی مردم زیرزمینا شهرکای موشکیمون موقعیتش فلان جاست نمیخواد جاسوس درست کنیم ما خودمون بهتون میگیم ما همه چی شفاف میگیم. دیوونه که نیستیم که. اما من میخوام بدونم یه آقایی رفته 1,000,000,000 وام گرفته به کدام محرمانگی رو داره؟ شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین چه محرمانگی داره؟ تو پول داشتی بابات باغ داشته پولدار بودی نوش جونت کورش هر کی ندید اما من باید به من اطمینان بدی از موقعیت شغلیت برای درآمد استفاده ویژه نکردی. اصلا و ابدا من مشکلم این نیستشون آدم 10,000,000 حقوق بگیره 20,000,000 حقوق بگیره. آخه بابا با ناکارآمدی یا یه جای 200,000,000,000 ضرر میزنه. موارد متعدد تو این مملکت صداهایی در اومد که خیلی پخش شد. ببین چی بود؟ که فلان مسئول تو 10 تا شرکت هیئت مدیره است. درسته؟ از کجا در میومد هیئت شرکت مدیره؟ توی شرکت هیئت مدیره است. میدونی کجا؟ ما یه بحث شفافیت داریم از قدیم بوده تو کشور. سایت روزنامه رسمی شما هر شرکتی ثبت میکنید روزنامه رسمیتون میذاره رو سایت. طرف میره سرچ میزنه میگه چند تا شرکت بسمینه. با همین جلو کلی فساد گرفته شد با یه سایت اونم در پیت در به داغون که بعد جون بکنی یه مطلب توش بیرون بکشی. با کدوم یه مثلا چه میدونم حسینی با کدوم یه میدونی که یه داریم زیرش دو تا نقطه است با کدوم یه تایپ کرده بوده مثلا اینا رو هم مثلا باید درست کنی تو این سیستم تا این حد تخیلی زهرمار من که فهمیدم بچه خندید شما میدونی برای چه زهرمار رو خوردی. خب من ادامه دارم یه تایم میزنم برای سخنه برای پرسش پاسخ تصویر دارید دیگه. آقا ما اصل مشکلات کشورم اینه کجاست؟ که فساد در کشور ما قانونی میشه. قانون میشه یعنی قانون حرفی نزده بر اونجا. اینجا منطقه الفراقه یه جایی که شما میتونی فساد کنی هیچ کی نمیتونه دور چشه دبرو. درست شد؟ شما واقعا داشتی 160 تا میرفتی لحظه که پلیس تو رو حد زد از شدت اومدنت ترمز رو گرفتی دوربین انداخته 115 هیچ کار نمیتونم بکنم. ما این مدلی زیاد داریم. مثال برای شما میزنم میگه چطور میشه قاضی رشوه میگیره؟ اینجا فساد قانونیه. یعنی چی؟ یعنی قانونگذار گیج و مشکوک نفوذ یعنی یه قانون غلط میذاره 50 سال آسفالتی به خاطر هم یه قانون غلط. مثل اینجا که مثلا فرض کن مثلا ورودی خروجی اینجا و خروجی اینجا بشه یکی یه دونه خیابون اشتباه ببندن بیان بخورن به هم. قانون اینجوری می نویسن. کتاب دارن امریکایی ها آیین نامه خرابکاری جاسوسان CIA نوشته چجوری یه قانونی تو کشور اینا تصویب کرد که اولا خودشون نفهمه ایراد از کجای قانونه، اما پدرشون هم در بیاره. من اون کتابو که میخوندم ورق به ورق یاد قوانین خودم میافتادم. دقت ببین قانون چی میگه. میگه آقای قاضی بله برای جرم لیوان رو از اینجا آنجا گذاشتن 3 تا 15 سال میتونی حبس بدی. 3 ماه نه 3 سالا، تازه 3 سالم بود حرف داشتم من. 3 ماه تا 15 سال. حالا تو مجرمی، منم قاضی، داداش میخوام برات 15 سال بزنم. حاجی دمه دیگم یه کاری کن، چقدر برات بزنم؟ کمر بزنی تابلو میشه. 6 ماه بزنم همینجا مفتی؟ نه خب تا حالا چیکار بکنم؟ شوهر نوه عمه مادرم، این حسابش، این اسمش، یه خونه به نامش کن، به اسم خودت هم نباشه که هیچ کی، نه جن هم نمیتونه رو پیدا کنه. این شد بزن. حالا یه سوال اصلا بیا حالا برو سراغ آقای قاضی. بره چرا برای 6 ماه زدی؟ اختیار دارم. نمیتونه بگی بالا چشه در رو. عامل فساد اینجا چی بود؟ قاضیه نیست. جلو دست من رو تام صبح تا شب پول باشه، آخر یه جا دیگه قاطی میکنی. ما نباید همه چی رو بسپاریم به تقوای مردم، چون قابلیت سنجش نداره. بابا همه شما ایرانی‌ها خوب دزدتون رایفی پور، منو بپایید. این قانون بعد اینجوری میبود، اگر دفعه اولش هست 3 تا 6 ماه. اگر مینه چرا انقدر قانون گذاری زیاد میذاره؟ میخواد بگه شاید تکرار میکنن جرمو، شاید تجری در یه موقع سه نفر با یه بار با چاقو میذاری، با 25 با چاقو زده می غیر عمد بود، میون 24 تا رو کی زده خوی؟ غیر عمدی هم میذاشت دل رو دیار میریخته بیرون، برای اون گذاشتن. خب میگیم اگر تکرار شد انقدر، اگر تجری در جرم داشت انقدر. نکته بعدی، تمام آراء قضات بیاد رو اینترنت، اسم شاکی متشاکی حذف. این ایرادی نه، آبروی مردم میخوام حفظ شه. آقا یه پرونده است، این آدم زده کله اون یکی رو شکونده، کارشناسیه بگید پزشک قانونی اینه، درست شد برای این فلان، بسم الله، این برای این مثلا 2 سال بریده، اینقدر دیه بریده، چقدر کارایی داره. اولا دیگه یارو برای اون جرم بیار بذاره 6 ماه، در حالی که 7-8 سال بعد بهش میداد، همه میفهمن یه چیزی گرفته، نمیتونه راه بره دیگه. 2 قضات جوان، حقوقدانها، اونا که میخوان کار یاد بگیرن میان چیکار میکنن؟ میان نگاه میکنن این قاضی خبره تو حوزه فساد اقتصادی برای یه همچین جرمی چی داده؟ منم شب یهویی روند تسهیل روندهای قضایی به شدت شما شاهدش خواهید بود. میبینی روزی مثلا انقدر پرونده کار میشه یهویی زب در 3 شد. مثال دیگه برای شما بزنم، اینا پول میخواد، همه اینا دارن، فقط اینا میخوام بزنم اینترنت. مثال دیگه، الان شما بعضی جا هست متاسفانه شغل شریف جدیدی شکل گرفته، شریفش هم واسه خنده میگم، شاهد بودن، میرن جلو در دادگاه میسن شاهد. قبلا میگفتن سی دی اس، این چیزا میگفتن، الان میگن شاهد. بعد میگه چی داداش؟ میگه چی میخواد؟ از پرونده قتل میاد برات شاهد وای میسته تا دعوات مثلا با مادر زنت. خب بعد خیلی جالب، فقط کافیه اسم این آدما با کد ملیشون بیاد توی اپلیکیشن و من اسم خب شاهد، قاضی هم شاهد، پاسپورت پروندم شاهدت که اینه، کد ملیش. عجب شما چه جوریه تو ماه گذشته 25 دیگه هم شاهد بودی؟ از سرقت خودرو داریم تا بوق ها، چه جوشه تموم. ببین حضرت فرمود میرید دوراتون رو میزنید به ما اهل بیت میرسید، میرید دوراتون رو میزنید میرسید به من علی. وای با آن روزی که در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند غیر مسلمانان. تمام این احکام شرعی اسلامیه. شفافیت اموال و دارایی ها، امیرالمومنین وقتی حکومت رو گرفت در کوفه، میدونیم پایتخت سریع از مدینه منتقل کرد به کوفه، چون شرق اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود، کوفه هم خیلی رزمنده داشت، یمنی ها اونجا بودن، اگر میخواست جامعه سقوط کنه کوفه سقوط میکرد. حضرت اومد تو کوفه و اینجا دقیق بفهمید، تا وارد شد اینجوری کرد، فرمود فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و این اسب آمد، با همین لباس و همین اسب هم باید برود. شفافیت انبار دارای مسئولین، این تصدی و این پس دادن برای کل مردم، نه برای قوه قضاییه.
که رئیس قوه قضاییه بنازش صندوق چیز مثلا 20 تا قفلم بزنه ما نفهمیم، بعد به خاطر این سری مصلحت‌ها شاید بگه شاید نگه، برای کل مردم. بروسه آقا رئیس جمهوری 90 میلیارد خونه داری نوش جون، اگه حلال بوده از دماغت بیاد، اگه غیر حلال بوده. وزیری، مجلسی، قوهی، بالای قاضی، سرداری، دکتری، هر کی هستی باشه، مؤمن فقط خدا رو میشناسه. هر کی هستی باشه بیاد اونجا ما ببینیم مگه دزدی کردی. آقا آدم ثروتمند نمیتونه مثلا شغل بگیره؟ چرا؟ پول داری مردم میدونن. اما اینکه یک وزیری از سال 68 تا 97 ثروتش شده 1500 میلیارد تومان، چی جوری تو هم میرسی بری سر کار، هم اینجوری پول در آوردی؟ مدلش چی بوده؟ مولا فرمود کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم. اول خودشو شفاف کرد و همه تون با شفاف کنید. بسم الله. حالا این قانون کجا باید باشه؟ تمام اینا که گفتم با کی قانونش اولو نیسته؟ مجلس. کی ترک و فارسی رأی بده، کی قومیتی رأی بده، کی نهار بخوره رأی بده، کی شناسنامه بفروشه رأی بده. همینه. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالی، از ماست که بر ماست. آدرس غلط بهت ندن، دقیقاً از خودمونه، از خود ما مردم، ما خودمونیم. اون یاری که اون بالا الان داره میدزده یکی از خود ما بوده 10 سال پیش، عین من و تو بوده. ساختارهای غلط زمینه فساد در او به وجود آورد. من مورد آخر رو بگم و عرضم تمام. تو مجلس باید چیکار کنن؟ اینا همچین قانونهای رو تصویب نخواهن کرد، خیلی واضحه. باید یه کاری کنم که این قانون تصویب کنه. برای اینکه بتونم یه کاری کنم قانون تصویب کنه، باید رأی شفاف بشه. حالا فهمیدید چرا ما 5 سال دیگه داد میزنیم میگیم شفافیت آرا نمایندگان؟ الحمدلله تا الان از 290-300 تا نماینده مجلس 101 نفرشون داوطلبانه دارن آرایشون و حضور و غیابانشون اینا رو شفاف میکنن. قانون نتونستیم بکنیم. یه توییت بنده زدم گفتم آی مردم از نماینده شهرتون بخواید که بره نامه‌ای رو که یه نامه نوشته شد که طرحی سریع بره تو مجلس که همین چیزا اینا شفاف بشه. چیا شفاف بشه براتون میگم. 225 تا نماینده امضا کردن، یعنی قطعا باید رأی می آورد. روزی که برای فوریت که چقدر زمان بذاریم، خیلی فورس ماژور یا نه، بدون فوریت یا فوریتی دو فوریتی شنیدید، اول رأی گیری می‌کنن در مورد فوریتش که اینو اول بررسی کنیم یا بذاریم مثلا 6 ماه بعد تو نوبتش. فوریتش 50-60 رأی بیشتر نیومد، یعنی 170 تا منافق. از ترس شما مردم، یکی شما من زنگ زد گفت پدر منو در بردن، خدا لعنتت کنه، شما رو هم میخوام عوض کنم، اینقدر به مردم دارن زنگ میزنن تو امضا کردی یا نه، امضا نکنی و دفعه بعد رأی نمیدم. ببین این شد. بعد ما یه هشتگی زدیم دارالمنافقین، آی کل مملکت ریخ به هم، وای از حزب اللهیش گرفته تا خانم ملاوردی معاونت زنان ریاست جمهوری به ما فوش دادن. خیلی جالب بود تیف برای من. این لیاخوفه، این مجلس رو به توپ بست، این با ساختارهای نظام مشکل داره. چی مشکل داره؟ من مخلص مجلسم، اصلا نماینده مردم، منتها من باید بفهم تو کجا میشینی کجا نمیشینی. من باید بفهم به چه رأی گفتی. تو نماینده منی، نماینده من رفته اونجا رأی بدی، من باید بفهم به چی گفتی آره گفتی نه. تمام دنیا همینه. من اینا خدمتتون نشون میدم تا بفهمید مراحل چیه. منتها اینا فرمایشات امیرالمومنین، آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم. یعنی مشارکت خواهم داد مردم رو در تمام کارها جز شرع. اونجا که خدا گفته 4 رکعت نماز بخون، از شما نظر سنجی نمی کنم که 4 رکعت بخونی یا 5 رکعت. اطلاعات جنگی رو بهتون نمیدم، بقیه هر چی بود مال شما، بیاد مشارکت کنید.
و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی برخورد کنم. این اگه شیعه ای سنی هم باشه امیرالمومنین اونه که از خلفا قبول داری، اونه که از صحابه، این مسلمونی درست شد. اگه نه از اینای هستی که شما میگید نه مقام معظم رهبری تو فهمیدم، مقام معظم رهبری تو دیدی یه فقط ادی کاش فقط بنر زدن نونشون تو اینه. خب اگه اینه بسم الله، اینم فرمایش ایشون، مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم، این مصداق همدلی با مردم است. هر کی لاف نزنه به مردم همدلی میکنه، راست میگید در اختیار مردم قرار بده اطلاعات. درس خارج دو سه ماه پیش، شاید هم سه چهار ماه پیش، نه ایشون برایش گفتش که این شفافیتی که خیلی الان دارن میگن تو غربه مال ماست، خیلی هم خوبه انجام بشه، منتها باید مجلس قانون تصویب کنه دیگه. روند اینه، راهش اینه، اول باید در باز بشی بیای تو خونه، اول قاشقو باز کنی بعد دهنتو باز کنی بعد غذا بخوری، دهنت بسته باشی مرحله یه خوردی مرتب انجام بدی این قاشق تو دهنت نمیره. منتها تو درگیر چی؟ بابا چی گفت؟ آره نمیخوان شما اینجا. حالا گوش کنید، میریم جلوتر. من بحث شفافیت، کشورهای دیگه چی گفتن، خب چه اهدافی داره، اینا همه رو میگذرم وقت نیست. این سخنرانی من چون 2014 انجام دادم نمودار 2013 رو گذاشته بودم، خیلی وقت پیش این سخنرانی آپدیت نکردم چیزاشو پاورپوینت هم. ما رتبمون توی شفافیت تو دنیا همون سال 2014 ساله رتبمون 136ه دیگه، بسته دیگه، یعنی 135 تا کشور بالاتر تو هست. مثلا اونه که شفافتر از تو هن امارات، بحرین. ببینید که رنگ هرچی زردتر باشه شفافه، هرچی قرمز باشه الحمدلله میری به سیاهی داریم میزنیم ما. آره مشکل اینه، بعد بیاید این طرف. مثلا یه دقیقه نگاه کنید، این من عمدن تیتر روزنامه رو گذاشتم فهم خوب بخونید. نوشته ناگفته های مشیری از بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد قشم. 130 هزار میلیارد تخلف در قشم، ریال یا تومنه؟ دلاره. چیه؟ 130 هزار میلیارد کل قشم انقدر نمیارزه. چطور تونستن همچین فضایی توش انجام بدن؟ برای من جالب شد، رفتم ضرب و تقسیم کردم، گفتن اینا 25 هکتار زمینو میخواستن نمیدونم چقدر بفروشن، انقدر فروختن 900 هزار تومان. آها باید میفروختن ارزون تر دادن، واگذار کردن. یه زمین فرودگاهی بوده، فرودگاه وسط شهر بوده قدیم، الان اومده افتاده کنار شهر، افتاده وسط شهر، الان فرودگاه رو بردن یه جا دیگه، خب اونو میخوان بفروشن. 25 هکتار ضرب و تقسیم کردیم شد 225 میلیارد تومان. 225 میلیارد تومان کجا؟ 130 هزار میلیارد ریال هم بگیم یعنی 13 هزار میلیارد تومان کجا؟ 225 کجا؟ 13 هزار کجا؟ وقتی شفافیت نباشه اینه، توی کارمند داری رد میشی، جلوی دکه داری رد میشی، توی دانشجویی که گیره پول ترمتی خجالت میکشی بابات پول بگیری، میدونی بنده خدا اوضاعش خرابه، داری رد میشی یا این نگاه میکنی زده 130 هزار میلیارد به ته تا بالای مملکت فحش میدی، منم حق میدم بهت. ببین اینه، من همین سخنرانی رو که انجام دادم بلافاصله بعدش اومدن چی زدن نگاه کنید. برو بابا برو بارو بندیل تو به من، اینجا دیگه جای تو نیست. افشای زمینخواری استاد رائفی پور در قش، با رانت برادران خدمتگزار و مؤمن مشایی و بقایی، رسوایی این تئوری پرداز دلواپسان مدعی رابطه با امام زمان. زد دیگه یه تیت زد. بله روزنامه نگاران سبز ایران رسانیوز، من اسکرین شات گرفتم گذاشتم. بی شرفی رو شما می‌بینی؟ من گفتم رو چه حسابی زدی 130 هزار میلیارد؟ ما نشستیم ضرب و تقسیم کردیم. وقتی نباشه همینه. شرف. یارو همینجوری میزنه. یعنی چی؟ آها تو لابد دستت با اونا توی کاسه بوده. چرا 200 میدونی چه است؟ برای همین بعد میگم حس فساد در کشور 10 برابر خود فساده. من دارم اینجا میگم ریال یا تومان، رفیقتون میگه دلار. و اصلا یعنی کل ایران دیگه. 130,000 میلیارد دلار میدونی چیه؟ چجوری میده؟ ماشین حساب ارور میده. ببین ماجرا اینه، میارم بزن. بعد اون یکی چیه؟ شما پیگیر جلساتی؟ اون از اصلاح طلبه پدر سوخته، این از اصولگرای پدر سوخته. نها کن اختصاصی، انتخابات شوراها در میان هنرمندان و ورزشکاران آغاز شده. انتخاب شورای شهر که تموم شده، اینو مال قبله. دقت کنید، در تهران بیش از همه افراد زیر برای حضور در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند. آقای علی اکبر رائفی پور نفر اول. که چی؟ که رو مخ تو اثر بذاره این رائفی پور، این سخنرانی‌هاش انتخاباتی. شورای شهر هم که تموم شد که، ما هم که شرکت نکردیم. به همین رفیقاتون رأی دادید، الحمدلله خیلی هم خوب دارن کار میکنن، عالی. تو 2 سال 3 تا شهردار عوض کردن، عالی. یک، اسم اتوبان عوض شده، خیلی مهمه. اسم خیابون نفت هم عوض شده. این دوتا الان ترافیک رو حل میکنه. از فردا قراره از تر زوج و فردت هم ورودی پول بگیرن، تونلار هم قراره پول بگیرن. بله، فصلی فقط 20 روز میتونی بیای تو زوج و فرد. ان نشستن پا شدنت قراره پول بگیرن. میشه جونت، میشه جونت. نه ای نداره، بابات هم داشته باشه همینه. دقیقاً این استدلالشون چیه؟ میگن که تهران را باید انقدر گران کنیم که گداگودول ها برون بیرون. گداگودولیم دیگه، باید بریم بیرون. نداریم آقا، نداریم. ما ماشین تو خواهی، ماشین تو بذار تو خونه. ببین نام این چیکار، اینا صورت مسئله پاک میکنن. میگه املا ننویس، غلط نداری. مثلا بیایم چی بگیم؟ بگیم کلا مردم سوار ماشین نشن، سال 18,000 تا کشته بین جاده حل میشه. آره، اخیرا که دیدی خبرگزاری های زیر نظر دولت و محترم در مورد مزرات گوشت فقط دارن مقاله میزنن. دیدی دیگه ایرنایس خیلی خوشگل. آقا حبوبات چقدر عالیه، برو بخون اینا رو، تو رو قرآن برو ببین. حبوبات آقا بجنبید، خیلی عالیه. پروتئین های گوشت هم داره. تأثیر گوشت قرمز بر سرطان روده، مقاله رفته ایستان. اون یکی ایرنه رفته بود یا برعکس گفته باشم شد. اینه ضرر داره، اینا ضرر داره. برای چه خودتون ضرر نداره؟ همه تون نقرس دارید، همه اینا سیاسی میشه. من یه توییت زدم دیگه، بهشون برخورده بود، اومدن زدن که رئیس صنف قناده تهران گفته که در سال گذشته خرید و فروش شیرینی در تهران 40% کاهش یافته. مردم پول ندارن بخرن، باید دیگه هی سبدشون رو کوچیک‌تر کنن دیگه. اگه حالا مثلا فلان ولادت بود، تولد خانمش، 2 کیلو شیرینی می‌خری، 1 کیلو می‌خری، درست شد؟ بعد گفتم فردوس که فلان آقای مسئول، حالا من تو توییت گفتم اینجا نمیگم، فردا بیاد چیز من سخنرانی کنه بگه یکی از آثار دیگه برجام کاهش 40% دیابت بود. بعد تو هم بگه این چیه؟ بگه کاسبان انسولین، شما انسولین وارد میکردید مردم زن. یعنی فردا میگه آقا ما کاری کردیم گوشت قرمز. میگه پول نداری حتی. میگه راه این که تهران رو خلوت کنیم یه چیه؟ این که پول انقدر هزینه تهران گرونی رو ببنیم بالا، 12 میلیون تومان هزینه زندگی در تهران باشه، اونایی که ندارن میان. اصلا اینطور نمیشه. این تجربه دولت های هاشمی بود دیگه، تکنوکرات ها اینجوری میگن. اون زمان اونا میگفتن 5 میلیون. بعد نکتهش چی شد؟ آیا تهران خلوت شد؟ نه، تهران مثل یک صفحه باز شد. یعنی طرف نمیتونست تو تهران زندگی کنه، اومد تو حواشی دیگه. ببین از پاکدشت تهران شروع میشه تا هشتگرد، همش خونه و ساختمونه، بعد اسمش عوض میشه. نه دیگه اینجا تهران نیستش که، یه اختاپوس افتاده تو جنوب البرز، تمام امکانات هم داره میاد اونجا برای یک جماعت مصرف کننده. باز به اینکه بس خوشگل میتونه سیاسی کنه. من دیگه اینا رو وقت نیست، سریع ازتون میگذرم. اینا تو ما خواهم بگم تو فرهنگمون هم داریم. ببین مولوی قشنگ میگه، میگه اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. میگه بابا اول تو برو موشا رو بگی، بعد گندم جمع کن. مطالباتی که ما برای مجلس داریم اینه، یادش بخیر 4-5 سال پیش بود، قبل از انتخابات مجلس بود، میرفتم دانشگاه این حرفا رو میزدم، دوباره قبل انتخابات مجلس دارم این حرفا رو میزنم.
اما اثرش اینه که الان 101 نماینده پیوستن. پاکار باشید میشه کار یه سره کرد، دره رو بست، دره رو ببندید، یهویی شما شاهد بهره وری خواهید با 4 تا قانون. یک، شما یه قانون چجوری تصویب میشه؟ من نماینده میرم توی کمیسیون مربوطه خودم، مثلا کمیسیون کشاورزم، میگم آقا نرخ خرید، خوب دقت کنید به گوش کنید یاد بگیرید، نرخ خرید تضمینی گندم میخوام از کشاورز گندم بخریم، خب مثلا 1300 تومان نباشه 1400 تومان باشه، این طرحو میدم تو کمیسیون کشاورزی با رفیقای دیگه هم که تو کمیسیون هستن سر و کله میزنیم، مثلا یا طرح مینویسیم آره این پولو کدوم بانک بده چه روزی بده آماده میشه این طرحو، بعد میبریم تو صحنه علنی مجلس میگیم آقا ما که تو کمیسیون، تو که از اقتصاد سر در، تو که کمیسیون اقتصاد کشاورزی سر در نمیاری، تو که نمیدونم کمیسیون فرهنگی نمیدونی کشاورزی چه خبره، تو به من اعتماد میکنی؟ بقیه نماینده ها همشون که همه چیز دان نیستن که، میگن کمیسیون کشاورزی آورده لابدش کار کرده بر همین رأی میاره. حالا این یارو چی؟ پول گرفته این طرحو برده، زینف بوده این طرحو برده، سر در نمی آورده این طرحو برده. کیز اثرش رو میبینه؟ مملکت ما یه روز سه تا وزارتخونه با هم یکی میکنن، دوباره دارن تفکیک میکنن. میبینید؟ من باید چیکار کنم؟ میگم یک، چه کسی طرح را میدهد باید شفاف باشه برای مردم، ما بفهمیم بالاخره این قانون شد، این دیگه اتچ شده، منگنه شده به کت تو، هر جای کره زمین بری مال تو، تا 50 سال ننه و بالا و بابای بابا و پایینت فوش خواهن خورد، اگه بد باشه دعا خواهم کرد اگه خوب باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه کسی که تر میده قبلش بخواد این تر از سر باد معده تر بده، میره چیکار میکنه؟ با 50 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، قشنگ میپزه بحثشو، چون میدونه به اسم اینه. مثلا اومدن برای جلوگیری از کاهش جمعیت یه تر دادن 6 ماه زندان هر کسی وازکتو میکنه، خب تر بی خودی بود تو مجلس، هیچ چیز دیگه یه کارش کنه آقای دیگه تا آخر عمرش نتونه بچه دار شه. آره یه سری روش های هست، نه لوله کشا بپرسید بهتون میگه. بعد خدمت شما عرض کنم، تو همین جمعیت تنظیم خانواده پاس نکردی فکر کنم. آره خدمت شما عرض کنم، طرح بی خودی بود، یعنی چی؟ تو فرنگ سازی کن، اقتصادو درست کن، یارو بچه میزاد خودش هم هست، زمان دهشت چی شد انقدر زاد و ولد کردن، یارو بهش میگفتن اگه 7 بچه داشته باشی یه زمین رایگان بهت میدیم، 6 تا داشت میگاش خان دست به کارش. اینجوری بود، یعنی یه توی مشوقی باید بذاری. الان توی کشورهای دیگه، توی کشور اروپایی بعضی، من سخن جمعیت هم 1 و 2 گوش کنید، توی اونجا بعد راجع به اینا میای توضیح علمی میدی، میگن چرا تو همه زمینا حرف میزنه؟ میتونم اگه غلطه باشه بگو غلط بود این جملت، میرم با متخصصش صحبت میکنم، وقت میذارم، میتونم. تو بی عرضه ای نمیتونی به من باید جواب تو بدم؟ خیلی جالبه. نمیکنه تو جواب بده. تو اونجا گفتم مثلا شما اگر باردار بشی، کارمند باشی، خب مثلا 5 ماه مرخصی با حقوق داری، خب میل پیدا میکنه اینجا چیکار کنم؟ بنجا رئیس مجلس ما اومده میگه که بعد به شوهرم مرخصی میدن، چون شعور دارن دیگه، میفهمن. میگن چی؟ میگن که این زن نیاز داره مردش هم کنارش باشه، زن بعد از بارداری افسردگی دوران بارداری داره، سخت بچه بزرگ کردن. ببینه اینجا رئیس مجلس ما اومده میگه که زن زایده مرد مرخصی بگیره. تا 1 ماه تا چقدر اون سخنرانی گفتم مرد مرخصی میره بابت زایمان زنش، حقوقش هم بهش میدن. اینجا حتی ما قانونم که داشت یک کاری میکنن اون بدبخت بودن، مثلا یکی از همین دوستان من شاغله، خانومش باردن بچهش به دنیا اومده، بهش گفتم چجوری مرخصیشو گرفتی یا نه، گفت ببین یه کاریش کردن که الان حقوقش رسیده به برج 600,000 تومان که مجبوره، میگه من یه کاری بکنم برم حقوق رو بگیرم که زندگیمون به چرخ، اجاره داریم، قسط داریم، فلان. یعنی تو اینجا قانون میذاری یارو نزاد، بعد میگه چرا مردم گوش نمیکنند؟ اینا باید درست شه. بعد اون طرح بفهمی کی داده. دو، کیا توی کمیسیون حاضر بودن وقتی این طرح بررسی شد؟ مذاکرات تو کمیسیون چیا بود؟ همه رو باید بذاری رو اینترنت. از آراء اعضا تو کمیسیون 20 نفر بودید، چند نفر گفتن آره، چند تا نفر گفتن نه، ما اینا رو می‌خوام بدونیم. بعد که اومد تو صحن، حضار صحن علنی مجلس کیا بودن؟ کیا حاضر بودن که آقا کلی ما نماینده داریم، ما باشون رأی دادیم، کلا نمیرن تو مجلس، نمیشینن. رفیقاشون جاشون رأی میدادن دیگه. یارو راه میافتاد همینجوری سر ردیف راه میافتاد، تپ 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 همینجوری میزد رأی میداد میرفت. بعد اومدن الان اثر انگشتیش کردن که نتونه از اون رأی بده. این بچه‌ها اصلا دفتر مشق هم دیگه پاره میکنن، من یه کاری کردم که اونجا یارو میدید نشین دکمه اونو میزد. خب الان اومدن اینجوری کردن، ببین چه داستانی ما داریم. آقا من میخوام بدونم نمایندم اصلا من به این رأی دادم تو برزیل چی کار میکنه، المپیک روسیه چی کار داره این بابا، تو نماینده من بشینه مشکل اقتصادی ما حل بکنی، درست شد؟ بعد حالا رفتی اونجا من هم باید بریم ببینیم که وزارت ورزش جوانان ما درست کار کرد. یه نفر بسه، یه نفر بسه. چرا حالا 4-5 تا رفتید اونجا زن و بچه تا اومدن بررسی کنن اونجا؟ وقتی شفاف نیست همین دیگه، زمینه فساد فراهم. تو صحنه علنی مجلس بس کی حاضرن کی غایبن، چیا گفته میشه تو صحنه علنی مجلس؟ الان شفافه از طریق رادیو، دیدی رادیو مجلس بگی دارن داد و بیداد میکنن، مون تو ما میگیم نیمه شفاف چون قابلیت داده کاوی نداره، باید تایپ بشه بدون غلط املا بدون هیچ روی سایت قرار بگیره من بتونم امکان داده کاوی داشته باشه، من بفهمم مثلا میگم که خب اسم آخر آخر مجلس رو دیدی مثلا آقای لاریجانی داره چیز میخونه، اسم حاضرین و غایبین داره، غایبین داره میخونه، خب غایبین این جلسه بعضی جلسه ها میخونن از نمیخونن، من میخوام بزنم غایب یا اینتر بزنم غایبا بیاد اینجوری. نکته بعدی، به چی رأی دادن این آقایون؟ بعد از کلی موافق مخالف حرف زدن، دو دو کردن، چهار چهار کردن، دیدی دعوا، کی گفت آره کی گفت نه؟ طرف ببین یعنی شیطنت، مثلا این چیکار میکنه؟ طرف موافقه، میاد مخالف ثبت نام میکنه که جای یکی از مخالفا حرف بزنه، یه فرصت ازشون بگیره. میره دم مخالفت، شروع میکنه به حدیث خوندن، بعد آیه قرآن خوندن. 5 دقیقه میخواد حرف بزنه، 4 دقیقهشو با این گرفت. مخالفت بد میکنه. یعنی سیاست دارن دیگه، تو هم باشه همین کارا رو می‌کنی، یه تقلب می‌خوای بکنی سر امتحان انیشتن باید بیاد بشه تو لنگ بندازه اینجا مخت کار می‌افته برای نخوندن، یک دهمشو وقت می‌ذاشتی همه رو با 18 19 پاس کرده بودی، به استاتیک نمی‌گفتی افتاتیک، درست شد؟ ویدئوی صحن و کمیسیون‌ها باید بیاد رو اینترنت با قیافه‌هاشون به استثنای کمیسیون امنیت ملی مجلس، اگر موضوع امنیتی طبقه بندی دار باشد اون هم ویدیو باید بیاد، صدا باید قطع باشه، ما ببینیم چه کسی اونجا حضور داشت. چه ربطی داشته آقای فلانی کسی چه ربطی به کمیسیون امنیت ملی نداره رفته تو اونجا نشسته؟ شما دیدید سر ماجرا نماینده سرابونی که نماینده یواشکی فیلم گرفته بود اومد بیرون چه داستانی شد براشون؟ میگفتم بعد پیداش کن پدرشو در بیاریم، کشورهای دیگه همیشه میاد بیرون خیلی هم قشنگ با 10 تا زاویه دوربین میذارم بیرون همه استفاده کنن. مگه تو چی داری اونجا میگی که میترسی؟ تنها چیزی رو که اونجا ما نباید بدونیم، اونم ما باید بدونیم اما نمیشه هم ما بدونیم دشمن اونم ندونه، اونم چیه؟ اسرار محرمانه کشور. اونم که الحمدلله ما تو مملکت مثلا محرمانه نداریم، محرمانه یعنی تو 24 ساعت زودتر خبر داری نسبت به بقیه که فردا همه با خبر بشه، اینقدر چپ و راست روبرو هم دیگه داریم که این اونو لو میده اون یکی اینو لو میده، بیا کار میشه. بعد میای قبل از مجلس، تو قبل از مجلس کجا بودی؟ شفافیت وعده انتخاباتی، تو که اومدی از چاله چولای مریخ داری میگی من درست میکنم تا برقه نمیدونم بولکینوفاسو سفلا رو، خب همه اینا رو باید روی سایت بنویسی، اگر عمل نکنی آبرو برات نمیذارن رسانه. منابع مالی تو همه رو باید بگی، تو پول از کجا آوردی؟ تو کلا توی 4 سال نزدیک مثلا 400-500 میلیون میخوای حقوق بگیری، مثال میزنم اوکی، تو 10 میلیارد خرج کردی چی میخواد گیرت بیاد؟ تمام پولا رو بیا بگو، اگر نگی تا آخر عمرت از تمام منصبها کنار گذاشته میشی، زندانم میره، آبروت هم میاره میبره تلویزیون، مثل اوکراین میای میگیریمت میذاریم تو صد لاشخال. دیدی یکی از قوانین اونجا اینه که وقتی از دادگاه طرف میاد بیرون مردم اجازه دارن مسئولشون رو نزننشون اما اجازه دارن یه آشغالی بیارن جلو دم در اونجا سوای برخوردای حقوقی که قرار بشه زندان بره فلان جریمه، مردم با کله بنزنش تو آشغالی، محتویات آشغال دنیا با مردمه، هر چی خواستن بریزن تو خودشون بریزن با دستشون بریزن، درست شد؟ متوجه شد این طرف؟ آقا اگه نگه میخوان چیکار کنن؟ گوش کن، اگه نگه ریسکش خیلی بالاست، میگه چرا؟ گوش کن، من رقیب انتخاباتی تو هم، میخوام تو رو از رده خارج کنم، میام 1 میلیارد بهت پول میدم، تو اعلام نمی کنی میام رسانه‌ایش میکنم، تموم شدی، تو تا ابد حذف شدی. این میشه کار درست ژورنالیستی و رسانه‌ای. شفافیت منابع مالی رو، این پولا رو چجوری خرج کردی؟ چقدر پول کانالای تلگرامی دادی؟ چقدر مثلا ها اینجور چیزا دیگه؟ همه رو باید بگی. بعد ترکیب این هزینه کردا که گفتم، چقدر خرج مدیا کردی، چقدر خرج نمیدونم شام و نهار کردی، چقدر خرج نمیدونم.
تو به واسطه مجلس حقوق و مزایا داری، چقدر حقوق میگیری؟ اعلام کن. تو به واسطه مجلس هدایای دریافتی داری، به نماینده های مجلس این دفعه انقدر دادن، دم عیدی انقدر عیدی دادن، اینا رو باید بگی. تو به واسطه مجلس این گوش کن، یه سری توصیه نامه ها نوشتی، نامه نوشتی آقا فلانی بدبخت 500 هزار تومان بهش وام بدید، وام شهریه بدید، ایرادی نداره تو اصلا نمای مردمی همین مشکلاتو حل کنی. اما یه نکته، از کجا معلوم اون توصیه نامه‌ای که داری می‌نویسی برای کسی نباشد که آن طرف چی؟ هزینه انتخاباتی تو رو داده. آقای نماینده سراوان، شما با یک وارد کننده معروف خودرو در گمرک چه کار داشتی؟ این سوال مردم. فلذا هیچ توصیه نامه‌ای در ادارات هیچ جا قانونی نیست الا اینکه اون توصیه نامه مجلس نماینده تو سایتشون باشه. یعنی میزنی رائفی پور، میزنی میگی 150 تا نامه نوشته حسین اون، همه میاد با اسمشون. ببین دوست داری دزدی کنی نمیتونی دیگه، بخوایم نمیتونی. بعد تو به واسطه مجلس اینجا رو گوش کنید، یه سری هدایا گرفتی، گیفت، اینا رو باید عکسشو بگیری بذاری. من الان کشورهای دیگر تونتون برای شما نشون میدم، ببین 94 تا صفحه است، من اینا نمیخوام وایسم چون توضیح کلیو دادم. ببین تو کشورهای دیگه چطوره. ببین مثلا این توی آمریکاست، کنگره آمریکا نوشته این آقای ریچارد شلبی این طرحو داده، هنوزم تصویب نشده. آی مردم، قبل از اینکه خود ما نماینده تو کمیسیون راجع به این طرح بحث کنیم، اگه حرفی دارید اینجا ببین رید تکست بخونیدش، کال کانگرس، همین اینجا زنگ بزنید بگید حوصله تایپ ندارید. همینجا ببین اگر تو مجلس ما بزنید شماره تلفنی برن یه جایی میزنن یارو 6 ماه بعد بگرده پیدا کنه. اینجا گذاشتن دم دستش، بزن آقا شما در مورد کشاورزا دارید تصمیم میگیرید، من کشاورزم این بخش اشتباه دیدید، کارمند داره تمام اینا رو بررسی میکنه پیاده میکنه به تو نماینده میده. میری مرحله بعد، به خاطر موضع‌گیریایی که اینا کردن کاملا معروفه کدوم اصلاح طلبشونه کدوم اصولگرا. نه مثل این یه دونه به نعل یه دونه به میخ بزنای ما. هر چی این طرف توی اینجا آبی تر باشه دموکرات تر، هر طرف این طرف تر باشه جمهوری خواه، هر چی تو عمودی نمودار بالاتر باشه آدم لیدرشپیه، یعنی طرح زیاد برده، یعنی یه آدمی که اینجاست این خیلی دموکراته، این خیلی جمهوری خواه، اینا منافقن، اینا دفعه بعد رأی نمیارن. هی پاکسازی داره صورت میگیره، پاکسازی مثل یه اقیانوس داره پالایش میکنه خودش، آدم کیف میکنه. مرحله بعدی، اینا که میگن عمدن من از کشورهای مختلف، اول آمریکا رفتیم بیای تونس قاره آفریقا، چی میگه؟ میگه این خانوم 94 و نیم حاضر بوده، بقیهش غایب، این غایب هم غیر موجه بوده. تک تک نماینده رو سایتشونه. ما رفتیم اینجا هم پایین میبینید لینکو گذاشتم، یعنی همین الان من بزنم به اینترنت وصل باشم میریم تو لینک مجلسش. اول از مولا آوردم که بهتون میگم اون چیزی که 1400 سال پیش گفته اینا رفتن انجام دادن، بعد ما مدعی انو انجام ندادیم. اتحادیه اروپا، تمام طرحا مینیتس، تمام طرحا رو اینجا گذاشتم. میری جلوتر، من دیگه تو صحن مجلس، همه اینا حاضرا غایبا، کیا آره گفتن که نه. عراق نصف مملکتشون دست خودشون نبود اون موقعی که ما اینو نوشتم، آماده کردم پاورپوینتو نگاه کن. میگه مجلس نواب اعلام میکنند اسمای اعضای غایب را در رقم در جلسه شماره 34 روز شنبه 2/5/2015 مثلا. متوجه شدید؟ تک تک اینا رو میتونیم بزنیم کی حاضر کی غایب. میام پایین تر، یوی از عراق میریم هندوستان، نگاه کن اسم نماینده کدام ایالت حاضر غایب همه چیشو نوشته. گرجستان، ببین اینا تو سایتاشون من دیگه وقت میزه. بحرین اصلا دموکراسی نداره به معنی واقعی کلمه، حکومت سلطنتیه اما ادای شفافیت داره در میاره، برای همینم تو اون نموداره از ما چی بود؟ آره کم رنگ تر، پوینت رتبش بهتر. کنیا، از کل دنیا ببین آقا اینا مال کشورهای شمال اروپا است، ما جهان سومیم. ساکت بابا، شما حتی باید صندلی تو برای مردم مشخص بشه کجا نشسته. آقا دیگه صندلی چرا؟ خیریه. میگه چه؟ میگه ما بررسیایی که انجام دادیم یک سری فسادها رو از نحوه نشستن فهمیدیم. جون مادرت چجوری؟ میگه یه لحظه داره اخبار نشون میده مجلسو، تا تو جای کلی همیشه نماینده تو میدونی کجاست. تو یه لحظه چشت بیفته ببینی هست یا نیست،
تا کجا؟
دو، این بخش مجلس مال اصلاح طلب هست، این اصولگرا این لا چی کار میکنه؟ از اوناست به اسم اصولگرا اومده سر کار، رفته اونجا مثل استقلالی که رفت لا پرسپولیس نشسته اون طرف. خب این اینا همه براشون مهمه. نگاه کنید، به رنگ مشخص کرده جزو کدوم حزبه و تعدادشون رو نوشته. میگه این نارنجی که از همه بیشتره 113 تان، این سبز 12 تا اینجا، و عمدتاً میبینید رنگا رو رعایت کردن، کنار هم میشینن. این یه دونه بنفشه رو نگاه کن اومده لا نارنجا، این سوژه است. اینجا چیکار میکنی تو؟ به قیافه، ببین تو فنلاند قبل ایتالیا بود، تونس دوباره. خب آقا جون اینجا شفافیت آرای نمایندگان در صحنه له، کیا گفتن آره کیا گفتن نه، فرآیند همه رو اینجا میتونید بزنید هر روز. ببین نگاه کن قشنگ گفته کیا گفتن، اینقدر 304 تا رأی، میبینید 67% رأی آورد، اینقدر مخالف. بزن ببین قرمزا کیا بودن، سبزا کیا بودن، ممتنع کی بوده. رژیم اشغالگر فلسطین میگه توی کمیسیون رای گیری شده، این 18 نفر گفتن آره، قیافش هم زده، شاید تو حسین نداشته باشه اسم، شاید شباهت اسمی داشته باشه، نماینده فلان جام حسینی، نماینده به همجام حسینیه، قیافش باید باشه. این خانم مخالف بوده، بعد این ثبت میشه توی اون نموداره بود که چقدر اصلاح طلبی چقدر اصولگرا. اتحادیه اروپا، شما همین الان ما موقعی که اینو عکس گرفتیم ساعت 15:10:56 بوده، اسکرین شات گرفتیم از صفحه مانیتور، نگاه کنید شما میتونستی به 14:15 به علاوه، یعنی به غیر از انگلیسی، یعنی با انگلیسی 16 تا زبان توی اروپا صحبت میشه، گوش کنی همین الان چی دارن میگن تو مجلس. یه چیز جالب، شما دیدید در مورد برجام کری رفته بود نشسته بود توی مجلس داشت سوال ازش میپرسیدن، شبکه خبر ما نشون داد، چقدر جالب بود. اون بخشی از کار ایناست، بهش میان جلسه هیرینگ، بیا تو کمیسیون آقای وزیر، بیا جواب بدونیم چی کار کردی. تلویزیون ما هم گذاشته بود، بعد اومد ادای اونا رو در آورد، پخش زنده نرفت، اولا چی رفت؟ ضبطی رفت، که دیگه این دیگه یعنی اصلا همین که تو ضبطی رفت یعنی دیگه شفافیت دار بینم، از کجا معلوم شد اون وسط نیم ساعت کات کردی؟ با همین وجود که ما اداشون رو در اون ضبطی رفتیم، من اون موقع یادم خبرگزاری برنا یه مناظره در مورد شفافیت داشتم با یه نماینده اصولگرا و یه نماینده اصلاح طلب، سه نفری نشستیم بحث کردیم. نکته جالب اینجاست که اون خود اون بچهای خبرگزاری برنا که خبرگزاری دولتیه دیگه، مال وزارت ورزش جوانان دولته، میگفتش که از روزی که این فیلم شبکه خبر اومده بیرون ما فهمیدیم چقدر اینا دروغ میگن. گفتم چرا؟ گفت خیلی از اینا ما تماس گرفته بودیم که آقا نظر در مورد برجام مثلا چیه، میگفت دیدیم عجب تو کمیسیون کلن یه چیز دیگه میگفته و من رسانه یه چیز دیگه، یعنی بستر فساد فرام. میام جلوتر جالب میرسه، ببینید آلمان، نیوزلند، همین میتونید ببینید، یه وقتتون رو زیاد نگیرم. شما قبل از مجلس تمام کنش های سیاسی ثبت تو سایتشون، یعنی همین الان شما یه بزن اسم آقا مثلا این آقای رایفی میخواد برای انتخابات شرکت کنه، بزن میگه این آدم در مورد محیط زیست نظرش اینه، در مورد اقتصاد نظرش اینه، در مورد برجام نظرش اینه، در مورد نمیدونم سی اف تی نظرش اینه، در مورد اف ای تی اف اینه. یک سری خبرنگار دارن اگر تو نظری نداده باشی بهت زنگ میزنن میگن بگو نظرت چیه، ما میخوام بزنیم تو سایت. اصلا نمیتونه در ریاد دستشون. ببین پالیتیکال گالاکسی، کهکشان سیاستمدارا، تا اون لحظه که من عکس گرفتم 41236 تا سیاستمدار تو آمریکا اینجا ثبت شده بود. مثلا ما زدیم جان مکن، میزدیم آقا تمام نظراتش در مورد جنگ عراق، در مورد نمیدونم چی همینطور میومد. اصلا یه چیز جالب، این خیلی سایت جالبیه، شما اصلا نمیدونی، میگه 2016 انتخابات جن. تو اصلا نمیدونی به کی باید رای بدی، اما میدونی چی میخوای. شروع میکنه از سوال پرسیدن، میگه تو بحث محیط زیست این نظر رو میخوای یا این نظر؟ میگه این نظر. میری جلوتر، تو بحث اقتصاد این نظر یا این نظر؟ میده همینطوری میگه، ببینید از تعداد کاندیدا داره کم میشه، یوی آخر به تو میگه با این نظرات تو این سه نفر همراهن. یعنی تو واقعا به کسی رای میدی که نماینده نظرات توه؟ ما حرفی نداریم، واقعا نماینده نظراتشون باشه. خب اینا که گفتم بریم جلو تر و بگذاریم همه اینا، ببین انقدر عکس گرفتیم که کسی دیگه حرف نزنه. تمام اینا مشخص واضح به واسطه مجلس حقوق مزایا همه رو زدن. چقدر حقوق میگیرن؟ ببین نگاه کن نوشته انگلستان از 1911 مثلا 400 پوند میگرفته، نمیدونم اون وادش چی بوده، فکر کنم پوند بود باشه، تا الان 65000 و مثلا 738. خب این قشنگ همه چی رو میزنه، میره جلو میره پوینت کانادا. این چه نکته آخرم باشه، اینجا میگه تو به واسطه نماینده مجلس هدیه گرفتی، عیبی نداره، شما میدونی که اجازه داری هر هدیه خواستی بگیری، اصلا چه ایرادی داره؟ یه نفر حال کرد به من رایفپور یا خونه بده، گفته دمت گرم من طرفدار محیط‌زیستم، هی دارم میرم خرج سگ و گربه ها میکنم، تو یه قانون خوب اونجا تصویب کردی 100 برابر کار پولی که من خواستم خرج بکنم، من میخوام به تو یه خونه هدیه بدم، این ایرادی داره؟ نه. آزادی تو شرع امام آزاده ها، هیچ کس نمیتونه اصل براءت شما اصلا نمیتونه بهش بگه کجا بودی چیکار، منتها باید چون به واسطه نماینده مجلسی بوده عکسشو بگیر بذاری تو اینترنت. یک، چه تاریخی، این که شما رکوردشه، توی آقای هربرت راول از چه کسی چی کاره هستی، از چه کسی چی جایزه گرفتی، هدیه گرفتی، برآورد کن برای ما زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. به زبان بی زبانی داره میفهمه هدیه بالای 150 یورو معنی نداره، عکسشو بگی بذار. بابا یعنی چی؟ آخه من رفتم توی مثلا یارو رفته توی عروسی غیر داده 200 یورو به شاباش دادن، میگه 200 یورو بذار روی میز عکس بگی بیاد، یعنی باید چیزی باشه که بشه عکسشو گرفت. ببین اگر این کارو نکنی چی؟ خداحافظ تا آخر عمرت. شما دیدی دیگه، شهردار یکی از این شهرها بچه‌شو می‌خواسته برسونه، با ماشین اداره رفته بود رسونده بود، دو سال بعد لو رفت، دو سال بعد اخراج، و اخراج تا آخر عمرته. ها اصلا نمی‌صرفه همچین کاری بکنه. حالا گوش کن، من می‌خوام آقا هدیه بگیرم نذارم، باشه من حزب رقیبتم هدیه میدم، تو نمیذاری، خداحافظ تا آخر عمرت. یعنی ببین دوست داری دزدی کنی، دوست داری رشوه بگیری، هدیه اینجا رشوه دیگه، دوست داری رشوه بگیری اما نمیتونی، ریسکش بالاست. اومدیم این عکسا رو زدیم ببینیم چیه. این مال چی؟ اینا گیفت مال چه سالشون بود؟ مال 2014 بود که اینا همشون 2013 گرفتن. میبینید مثلا 27/2013 اومدیم رو اینا کلیک زدیم، بعضیاشو نگاه کن. مثلا اینجا نگاه کن، میگه این آقای هربرت راول، بله میگه به کره رفته بوده، به کره رفته بوده، تو اونجا کره جنوبی پارلمانشون دعوت کرده بوده آقای لی نمیدونم چی چی کونگ، دو تا تو تی کاپس، دو تا فنجون چایی هدیه داده بهش. اینم عکسش. برآوردم هم کوچکتر از 150 یورو. نفر بعدی فلش مموری یمن، میگه رفته بودیم پارلمان اونجا، مثلا یه دونه فلش بهمون دادن، این فلشو که همه جا میدن، فلش مموری شبیه اونا چون فرهنگشون خنجرم شبیه خیمرشونه. خب نفر بعدی کیف بهم هدیه دادن، نماینده مجلس ها، اینا رو تو همایش های ما میدن، با آدم عادی میدن. ساعت چه آشناه. بله مریم رجوی به یکی از اینها هدیه داده تو کاملا اونجا مشخص، همش خورد. حالا یه سوال، همه این شرایط باشه، ما اصلا به یه کافر پدر سوخته یه حروم خور رأی بدیم، اوکی چی کار میتونه بکنه؟ هیچ کاری ازش برمی. اینم قرآن به ما گفت، گفت ببین پدر سوخته تر از جنای حضرت سلیمان که نبودن، گفت نظارت براشون داشته باش، حمالیه میکنم برات. از قرآن چی فهمیدیم؟ آقا جون نماینده‌های محترم مثل سیارن، اینا سالی دو بار چهار سال یه بار نزدیک میشن به ما، یهایی تو مجلس ختم‌ها دیده میشن، تو عروسی‌ها دیده میشن، جلسات دیده میشن، درست شد؟ برای اینکه رأی بیارن. بیرون اون چهار سال کوفتم گیرت نیومده، دم این چهار سال مردمی میشن، دم این چهار سال مطالبتونی باشه. اصلا با این شرایط با این فضا تو شورای نگهبان کلن جمعن بکنی، کسی دیگه نمیتونه فساد کنه جز اینه. هی میگن نظارت استثوابی استثوابی، برش الان مثلا تو شورای شهر تهران نظارت استثنایی بود، میدونی که شورای نگهبان شورای شهر تعیین نمی‌کنه، رد و صلاحیتش به خود دولت. از بیخ ماجرا رو حل کن، مشکل حل میشه. تمام این دعوای چپ و راست نمیدونم، چون واقعا تو اگه گروشات مثلا اینو داری که آقا مثلا چه میدونم ورزش باید اینطور باشه، بسم الله نماینده بره قانونش کنه. آقا شورای نگهبان رد میکنه، عزیز من نظام در این که با برجام میدونست این میشه، بخش امنیتی ما همه هشدار رو داده بودن، وقتی خواست مردم بود تن داد. اینو به شما بگم، حکومت شیعی به خواست مردم تن داده تا الان، از امیرالمومنینش بگیره تا الان. حضرت چرا حکمیت قبول کرد؟ با مردم خواست، به زور نمیشه، هر چی مردم بخواد نماند قانون بشه. وقتی قانون نیست داره میگه من همینی که هست. این جلو 95% فساده. یه سایت اینجوری زدن الان تمام این اطلاعات اینا دارن ها. حالا نکته عجیب بهتون بگم دیوونتون کنه، رئیس فراکسیون مقابل با رئیس فراکسیون شفافیت مجلس، یعنی همین کار رو مخالف شفافیت آرای نمایندگان، آیا صادقی، محمود صادقی، صبح تا شب هم بحث سیاسی از دستشویی حرم امام رضا مطرح دارم، جایی که کارش ساکت. عجب، دقیقاً ما دنبال این بودیم که میگفتیم با مشی اصلاح طلبیشون، اما کواکبیان موافقه تو همون لیست، الیاس حضرتی موافقه تو همون لیست، هر جفتو میگن. حالا اینه که مخالفن چی میگن؟ میگن که چیز میشه دیگه، ما خب کارشون سخت میشه، هیچی دلیل دیگه نه. تهش نمیگن آقا اگه بفهم ما به چی رأی دادیم دیگه ما رو رد صلاحیت میکنن. دروغو ببینید تو رو قرآن، تو به عنوان نماینده مخالف میری حرف میزنی کسی کارت نداره، بعد به عنوان یکی از مخالفا رأی بدی کارت دارن. ما تا مجلس هفتم رأیمون شفاف بود، چون قیام قعودی بود، کامپیوتری نشده بود، گفتن کیا موافقن که ما خواهم پاشن. میگن اگه این اتفاق بکنیم رأی ممتنع زیاد میشه، رأی وسط. میگیم بسم الله مردم بفهمن چه کسی میخواد وسط لاف بخوابه، منافقا رو بشناسن، دفعه بعد بهش رأی نمیدن. میگن این بابا میره اونجا همون وسط میشینه، نه آره میگه نه نه میگه. ببین دفعه بعد این آدما رأی نخواهن آورد. اینو باید مطالبه کنی. من امروز این حرفو میزنم برای کل دانشگاه، چون اینا پخش میشه. همونجوری که من دانشگاه دیگه حرف زدم، شما حرف ما رو شنیدید، عکسش هم هست. قبل انتخابات نمایندای شهرتون رو بیارید، کاندیداها رو بنشونید، بگید اگر اینایی که گفتیم قبول داری بد رأی میدیم، نداری به رقیبت رأی میدیم، به کسی رأی میدیم که اینا قبول. به چپ و راستشون هم نگاه نکنید، مشکل از بیخ حل میشه. متوجه شدی؟ و چون اینا میخوان رأی بیارن همشون چیان، و این فیلم ها رو ضبط کنید. اگر این کار رو کرد و انجام، بعد بهش بگید داوطلبانه ما کار نمی قانون هست یا نه، خود داوطلبانه باید اینا بذار روی سایتت. الان میگم 101 نماینده، 99 تا بودن، دو تا دیگه هم اضافه شدن، 101 نماینده خوشون داوطلبانه دارن میزنن. نکته جالب این بود که اشتباه نکنم 50% اون آدما که رأیشون آوردن گذاشتن، نکته جالب 50%شون یه دونه جلسه غایب نداشتن، یا یه دونه فقط غیبت داشتن، یه طرف مریض شده بنده خدا سرما خورد نتونستن بره. دقیقاً نشون میده سالم ترها میل به چی دارن؟ شفافیت. ما الان چند بار گفتیم همین دانشگاه شما آقای علی مطهری جز مخالفان چیزه شفافیت آره نمایندگانه. من حاضرم ایشون بیاد با همین موضوع اینجا به مناظره کن، دیگه دارم میگم بگیم چرا مخالفی. ببین اینا ما میشه میخوام حرف سیاسی خودم یه چیزی بگم، شما اصلا مست بشید موقع بیرون رفتن، چه حرفیه؟ حرفی یه دونه به این بگو، بگو یه دونه به اون بگو، هر روز دعوا اینا با اون جمعه کرج، یه روز دعوا اینا با کش، اینا بازیه. کار باید اینجا انجام بشه. میدونی نتیجه چیه؟ آقای وزیر رفاه بردن استیضاح کردن، نماینده ها میگفتن این آدم کسیه که، خوب دقت کنید، این آدم کسیه که گفته منو استیضاح نکنید انقدر پول میدم. نماینده ها گفتن، خود آقای وزیر رفت گفت اینا از من پول خواستن، فلان شرکت رو خواستن، بهشون ندادم، منو دارن استیضاح میکنن. کی داره راست میگه؟ بابا یکی مثلا داره دروغ میگه دیگه، حالت سوم نیست که، هیچ کم کارشون نداره. همین وسط یه نفر سر ماجرا 500 میلیون رشوه دروغ گفته، کیه؟ وزیر یا نماینده؟ وای به اون مملکت که وزیر نمایندهش بتونه اینجا خالی و گنده ببنده. ما بستر خالی بندی رو فراهم کردیم براش. ما واقعا رفتارمون جایی که میگیم مکان مجاز به درون مدار بسته است با جایی که نیست یکیه، زمین تا آسمون فرق میکنه. باید این کارو کرد. سوره سبا آیه 12 آیه 14 15 قرآن به این مسئله اشاره کرده، میگه دلیل این که این جن ها اینجوری خرمالی میکردن برای سلیمان این بود که تحت نظارت بودن. و یادت هم نره از جن هم میتونی کار بکشی، قرآن میگه که اصلا ایمان رو قبول نداشت، کافر بودن. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کافر بودن اما کار کرد. آدم که جا خود داره، این مشکلات کشور از بیخ حل میکنه. اون موقع نماینده مجلس ها که اون وزیر اقتصاد رو استیضاح نمیکنن یا تو استیضاحش رأی مثلا منفی میدن معلوم میشن. آقا جون تو همین مجلس گوش کن، تو همین مجلس وزیر صنعت معدن تجارت اومده رفته بیرون چون کارآمدی نداشته، رفته بیرون شماره پیرهنش رو عوض کرده، 7 بوده شده 8 به عنوان وزیر کار اومده دوباره تو دولت. آقای شریعت مداری خیلی جالبه، وزیر صنعت معدن تجارت بوده، بد عمل کرده، میخواسته استیضاح بشه، اومده بیرون به عنوان وزیر کار رفته. الان میگم وزیر ارشاد میخواد بره، وزیر رفاهی که رد صلاحیت شده بود از نظر مردم، از نظر نماینده مجلس، به عنوان وزیر ارشاد بیاد. بله چرا؟ چون توی مجلس میشه لابی کرد. تو مجلس میشه لابی کرد. یا آقا این رأی میدیم، رأی میدیم. 50 تا نماینده جمع میشن با هم دیگه تموم میشه. ما جلوی این لابیگری ها رو میخوایم بگیریم. با چی؟ با شفافیت آرا. بعد اینا قانون، بعد یه قانون میگیم. 10 تا نماینده سالم پدر بیامرز 10 تا نماینده یه تر میدن. گوش کن. آقا تمام مسئولین مملکت مثلا مدیر کل به بالا تمام حقوق و مزایا دارایی‌های خودشون و زن و بچه‌هاشون بعد بیاد روی سایت با عکس. ماشین داره عکس ماشینش رو بگه، حالا پلاکش رو محو کن. بعد بیاد روی سایت. کدوم نماینده جرأت میکنه به رأی منفی بده؟ دیگه نمیتونه تو شهرش راه بره. همین چی شد؟ میفته روی لوپ پیشرفت. یه هوی جلو ایراداتو میگیری، در رو میبندی، دیگه سرما نیاد تو. اما الان 5 سال داری میدی بفهم بالاخره این شفافیت اول داری مردم چی شد تاش در میاد. 225 رای میدن امضا میکنن، موقع رای گیری 170 تو منافق داری. قبل انتخابات ما مرده چه زنده. اگه زنده بودم که من علمشو برخواهم داشت. از الان میگم همه نماینده مجلس خودشون آماده کنن برای شفافیت، وگرنه خداحافظ، بهتون رأی نمیدیم. خودمون هم نیستیم، کل خانواده هامون و فک و فامیلامون رو نخواهیم گذاشت بهت رأی بدن. اگر هم نبودیم شما این کار رو انجام میدید، میدونم. میخواید مملکت درست شد اینجا درست شد. نماینده مجلس کسی میتونه بگه بالا چش دبروه؟ به خدا اینا خیلی. محمود صادقی اومد گفتش که رئیس قوه قضاییه 65 تا حساب چیز داره دیگه ها؟ 65 حساب اینا هم چیز بانکی داره، بعد چیکارش میخواستم بکنم؟ هیچ کاری نه تو مجلس. نماینده خیلی زورش زیاده. الکی چرت و پرت بگن نمیده. آی ما رو اینجوری میکنم، ما رو جو دروغه. تنها کسی که اونا رو اینجوری اونجوری میکنه فقط مردمن. اون نماینده‌ای که پرتش کرد تو گمرک بیرون اون جوونه. اونا از اون جوونا میترسن. میگه چرا میخوای با مردما درگیر کنی ما رو؟ اون جوون کاپشن مشکی. حزب اللهی، بسیجی، خاکستری، برانداز، همه سر ماجرا نماینده سروان یه دست شدن. می‌بینی؟ این
جور راست دیگه مونده نیست. اون خودش داره میگه نمی‌دونم چی بوده این فیلم برای گرفت. آقا این چی بوده این فیلم؟ اون فیلم دومیه رو گرفت.
بله میدونم.
چی بوده اون فیلم برای گرفت؟ وقتی خود اون راست داره اون میگه یه پایینیا
که مثلا آفا باریکشالله. اما یک نکته، رئیس مجلس میدونید یه نماینده است، یه رأی بیشتر نداره. اما برای اختیارات زیاده. ایشون مثلا نماینده قمه، آقای لایجانی. و توی قم هم رأی دومو میاره ها. اما میاد فقط کافیه نماینده بگن تو رئیس مجلس باش. سال یه بارم انتخاب میکنن دیگه. و تو برای اینکه نماینده انتخاب بکنن بعد چیکار کنی؟ بگو. همین سرویس دیگه رو براشون بکنی. کی بود فیلم گرفت؟ نماینده سروان دید چی داشت میگفت؟ گفت باید پدر اونا رو درآورد. چون نفر بعدی شمایی. اینا مردم با شما این کارو کردن. مردم کجا تو این کردن؟ من تو اومدی گفتی فلان خوردی منو راه نمیدی. یارو میگه قانونی برخورد کن، قانونی اینجا وایستا. اصلا به فرض یه نفر اصلا تو بدش میاد، اینه دیگه. مثلا تو اصولگرا و اصلاح طلب، تو اصلاح طلب و اصولگرا، با تو رأی نده حالم نمیکنه، با تو میخواد اذیتت کنه. توی سیاستمدار نباید انقدر سعه صد داشته باشی. همین چند وقت پیش بود جوون اومد جلو ماشین من، گفتش که سلام. گفتم بله. گفت خیلی احمقی، خدا شاهده. بعد من همین بکن، راننده خدا شاهده گفت خواستم باشم بزنم تو گوشش. گفتم به شما چه ربطی داره؟ گفتم چرا؟ خب لبخند زدم، چرا؟ بعد شد که ساکت. موقع رفتم گفت من حلالم کن. 10 دقیقه بیشتر حرف نزدیم. آقا یه خورده در معرض مردم بودن جنبه میخواد. زکات یه روایت داریم شاهکاره، نوشته هر چیزی که خدا به داده یه زکاتی داره. مثلا زکات علم نشر دادنشه، زکات شهرت نقد شدنه. معروفم تو کلیپام دست به دست میشه، چه با شوخی چه با جدی چه با هر چیزی، مخالف موافق. اگه کسی نشناسی که پخش نمیکنه که، هر چیزی میگه. زکات عقل، زکات عقل تحمل کردن آدم نادونه. میگه نباید سری عصبانی بشه کوره در بری که، این زکات عقلت. یه سیاستمدار اینجوری باید بشه. خوب اتفاقاتی افتاد الحمدلله تو کشور، به قرآن قسم اصلا من میگم این اتفاقا باید میافتاد. همه این اتفاقات اقتصادی سیاسی برجام فرجام نمیدونم چی چی این داستانا باید میافتاد تا مردم بفهمن بذارن کنار این بچه بازیاشونا. بابا برای به دلتون بسوزه، برای نواده های خودتون، اگه دین ندارید، اگه خدا پیغمبر نمیفهمید، اگه حالیتون نیست که اون 230 هزار تا شهید اون دنیا خیرتون رو میگیرن، من به شما پیشنهاد میکنم حتما یه بار تو عمرتون راهیان نور رو برید، بعدش هم نرید دیگه. یه بار برید راهیان نور رو تا بفهمید چه کردن. تو اسفند برو، اسفند برو که اونجا بهارش بهشتشه، که سر زور میشه دیگه نمیتونه تحمل کنه، تا بفهمی چله تابستون توی گرما با زبون روز جنگیدن یعنی چی. ببرنه تو طلاییه، همین که داری راه میری کفش همین تو تیکه تیکه آهن ببینی که بفهمی، بگی همین یه تیکه که بشه گفتن سرای شهادت، صدام گفت 1,200,000 تا گلوله و خمپاره ریختم اونجا، اما خط تو ندادن. یه باری ببینی، از تو تلویزیون نمیفهمی چیه، باید بری حس کنی، بری اونجا اون خاکا را بری، الان تو تلویزیون ببینی این دیوونه ها کی هم میرن، باید حس کنی. چرا؟ چون الان باید بگن هاش دو او بخور، آقا تشنمه هاش دو او. سیر میشی؟ آب چیست؟ هاش دو او. فهمیدن آب چیه؟ به جای 10,000 تا مقاله یه قطره آب میندازم رو دستت میگم آب اینه. یه نصف لیوان میگم خیسی اینه، یه نصف لیوان آب بهت میدم میخور میگم آب اینه. اینا رو اینجوری نمیفهمید از تو تلویزیون و فلان. یک بار تو عمرتون برید دیگه، ضرر کردید با من. من خودم سالی دو بار میرفتم زمان دانشجو بودم، معتاد شده بودم، برمیگشتم خدا شاهده ازم میپرسیدن راهیان نور بیشتر به چسبید یا کربلا رفته بودی؟ میگفتم باید فکر کنم جواب بدم. ببین چی دارم بهت میگم. ببین چرا برق امام حسین قوی 220 ولت، من 3 ولتم، من نمیفهمم اون برقو، اما شهدا ولدن اینو برام 3 ولت چیش کنن، اونا رو میفهمیدم. بعد برید ببینید چی. بعد تازه الان همه چی ساختن اونجا خوشگل. اون موقع قدیم ما میرفتیم همش خل و خاک و فلان اینجور چیزا، آدم دیوونه میشد. فقط وقتی برمیگشت خواست بگیرید خرخری زمین مسئولونه بجوه. به ازای هر یه دونه مسئول ما 2 نفر شهید شدن، پوستشون کنده است. اینم براتون سنگ قبر یه شهیدی بود، عکس گرفتم براتون رو بخونم. اینقدر ما این عکس گرفتیم اسکرین شات ببینم کجا هست، فهواش یادم اگرم پیداش نکنم ظاهرن گم و گوره. خدمت شما عرض کنم رفت دادم شاهرود، رفتم مزار شهداشون همینطور چرخیدن پیداش کرد. شهید رضا نادری تو اینترنت هم هست، عکس من خودم گرفتم گذاشتم تو اینترنت پخش شد. ولادت 1346، شهادت 1367. چند سالش بوده؟ 21 سال. که در کربلای اسلام آباد غرب عملیات مرساد به دست منافقین کوردل به درجه رفیع شهادت نائل گردید. آخرای جنگ که منافق حمله کردن تا کرمانشاه رو بگیرن شهید شد. قسمتی از وصای شهید. همینجاش هم میخوندم. یادم داره با من حرف میزنه. ای برادر کجا میروی؟ واسه چی میگه؟ کمی درنگ کن. آیا با کمی گریه و یک فاتحه شما بر مزار من و امثال من مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهیم برد؟ گفت فکر کردی اینجا باید یه فاتحه خوندی ددر خدافه ساک ساک رفتی؟ من گدای فاتحه تو هم یا گریه تو هم؟ یا نه ما نظارگر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟ خیره تو میگیرم سر سرات. من جوان 21 ساله برم پرپر بشم؟ من عاشق نبودم، من ننه بابا نداشتم، من دختر خالمو نمیخواستم، چه فکر میکنی؟ آدم بودن اینه من شما پوستتون رو میکنیم بر. گفتم دین ندارید هیچی، اینا حالیتون نمیشه، با ایران ایران که میکنید، کوروش، هخامنش، سیچ میبازی، شادی بر تیم ملی، چه میدونم دوست داری، غرور ملیتی که دوست داری، که اینجوری باید درست شه. با کنار نشستن هیچی درست نخواهد شه. نه آمریکا برای ما کار میکنه، نه چین و روسیه برای ما میکنن، نه هر کسی دنبال منافع ملی شه. ما خودمون باید این مملکت رو بسازیم. ما جوانایی که دست بیل هم اینجا حسابمون نمیکنن. یارو ما به دنیا اومدیم وزیر بوده، هنوز الان وزیره. دهه 60 وزیر بوده، الان وزیره. اما تو این جنگ کیا فرمانده لشکر بودن؟ 20 ساله 22 ساله فرمانده لشکر، 70 ساله نیروش بوده. چرا 20 سال؟ بیشتر میفهمه. منتها از نظر اینو شما زیاد نمیفهمه. شما تهش چید؟ مشاور، مشاورینه جوان. یه صلوات بفرستید آخرش.
من صلوات